بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب سیره معصومین در واقع تو خود کتابش انتشار صدرم که چاپ کردن سیره در سیره ائمه‌تا تقریبا همونی چند تا گفتار زیاد و کم کرده، ولی اونم یعنی در واقع نظمش چیز، یعنی گفتاره کاملا پراکنده از چه این تعریف بوده، یعنی چیز نیست. خب من اینجا طبق بحث قبلی دستبندی کردم، میبینید دیگه انشاءالله رو همین بحث رو پیش ببرم. برخی گفتارش تقریبا نکته توضیح دادنی نداشت. من گفتار امام سجاد داشتم، گفتار امام باقر، این توضیح خیلی کلیه. من اونا که در بحث میخواد رو میگم. اولین نکتهش مقدمه ایشونه که میگه این تعدد امامان یه ظرفیته که میتونه فرصت به تهدید باشه. نقطه قوت و فرصتش این است که یه سیره 250 ساله که راه فهمه، حالا من تعبیر کردم، ذاتی و عرضی دین رو میتونه تسهیل کنه. یعنی ما بفهمیم کجای دین اصل هدف، کجای دین اون بحث ظاهری است که میتونه تو شرط مختلف عوض بشه. که و حالا قبل از این تو اینجا من امروز داشتم فکر می‌کردم، داشتم می‌خوندم، دوباره فکر می‌کردم، گفتم این تعبیر سیری 250 ساله تعبیر خوبی نیست. ساعت درسته آقا را نوشته انسان 250 ساله، ولی که انسان 273 ساله درست میگم یا نه؟
پیامبر،
پیامبر اصل کار پیامبر اینا از بعد پیامبر دارن حساب می‌کنن. چون خودم گفتم که 260 سال، این 260 تا 260 تا توضیح که 260 تا 260 تا توجه منو جلب کرد. چه 200 چند ممکن 250 سال تن درست می 250 سال بعد از 10 سال هجرت، یعنی آقا تو اون تعبیر چیزش از اول غیبت شروع کرده، آقای مطهری از اول هجرت شروع میکنه به 260 سال، ولی حقیقتش که 13 سال قبلش بود. بهترش اون گفت نمیدونم چرایش کدوم نگفتن شکم خدا من تازه امروز اولین بارو توجهم جلب شده. یعنی انسان 270 ساله داریم، نه انسان 250 ساله یا 260 ساله. این هم حالی نردی هم به آقا هم باید متعرد چی؟ دیگه سنجا سال خیلی عده روندیه. خب ولی نکتهش این است که ما میگیم آقا یک سیره واحد تو کل اینا هست. نقطه ضعفش اینه که نقطه ضعف این واقع نه که خود نقطه ضعف، اینه خلاصه این زمینه تشتت و سوء استفاده و دعوا اینا رو چیز کنه. و یه قاعده کلی من اینجا خودم یادداشت کردم، یه حواستون باشه هرچی قابلیت حسن استفادهش بیشتره قابلیت سوء استفادهش هم بیشتره. این اگه قرآن بهترین کتاب هدایته، همین قرآن میتونه بهترین سوء استفاده هم ازش بشه و موابی دست بگیرتش هر کاری باش کنه. خب این یه نکته. نکته دوم اینجا من یه مقداری باز اون بحث حماسه حسینی با شما داشتیم دیگه، نهضت حسینی و اونجا گفتم این نقد به شهیدتری دارم، اون نقد اینجا کمی امتداد پیدا میکنه. و به نظرم ببینید که دارم نقد میکنم دو تا نکته است. یکی ما چهل گشت آسان شود، دومی که شرایط اجتماعی زمان شهیدتری هم باید در نظر بگیریم. یعنی شاید تو اون شرایط اجتماعی نقد من تو اون شرایط وارد نباشه، ولی تو این شرایط امروز وارده. نکته چیه؟ ببینید موضوع محور کتاب اینه که چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد و جنگید تا شهادت، اما سایر امامان به طور خیلی خاص تو این کتاب امام حسن و امام صادق و امام رضا علیه السلام که این سه تا مفصل بحث میشن، چرا اینو بر قیام و جنگ اصرار نکردن تا حدود مماشات کردن؟ مسئله این کتاب اینه.
سوال شما استفاده
همین که مثلا یکشون هر کی میخواد سوال کنه میگه امام حسن، هر کی میخواد جنگ کنه میگه امام حسین، هر کی میخواد نمیدونم مثلا کار علمی بکنه میگه امام صادق، هر کی میخواد مثلا کار انقلابی بکنه میگه مثلا امام حسین. یعنی این زمینه سوء استفاده را مهیا میشه این تنوع. خب مسئله که چرا همشون جنگ کردن اما سایر امامان جنگ نکردند و مماشات کردن. من یه نکته رو البته میگم تو اون زمان، زمان شهیدتری در نظر بگیرید، اون فضای انقلابیگری که تو جامعه حاکم بود و اینها این سوالا خیلی پررنگ میکرد. یعنی همین سوال شهیدتری اینه که گویی اصل بر انقلاب کردنه و حالا ما میبینیم چرا اغلب امام ها انقلاب نکردن، اغلب نکردن، فقط امام حسین قیام کرد دیگه، بقیه‌شون قیام نکردن. منتها نکته که من دارم این است که خود این سواله یه نوع تفکر زیدیگری رو توش داره. ما اون جلسه قبل اشاره کردم دیگه به تفکر زیدیگری یا نکردم تو بحث نهضت حسینی نگفتم چی؟ من یادداشت دارم نوشتم خطر زیدیگری برای انقلاب اسلامی. ببینید ما وقتی میخواییم دین خودمون رو دقیق بشناسیم مرتب از راه مقابلاتش بشناسیم. توی بحثی مختلف شهده دیگه دیگه مثلا فلانی اینجوری میگه ما اینجوری میگیم پس ما این حرف رو اینه. ما تو خیلی کتابی بعدی هم زیاد باید مواجه میشه. انسان کامل بخواب بگه یکی اینو میگه، یکی اینو میگه، یکی اینو میگه که من بفهم حرف خودم چیه. اینجا مارکسیستا اینو میگن، ما بفهم حرف تو این مثلا بهدویت زیاد بیره سارا مارکسیستا. یه مارکسیست تاریخ رو اینجوری تحلیل میکنن، ما میخواییم بگیم ما اینجوری نمیخواییم بگیم ما اینجوری. شما مثلا یکی از جایی که خیلی راحت شما الان راحت فهمید، آقا میگه بحث مثلا ولایت توشیه، ولایت در قبال کی میفهمید؟ در قبال اهل سنت. بیاید اونا ذهنیت مثلا امامت و ولایت اینجوریه، اگه کسی بخواد امامت خوب توضیح بدید بعد بگید که آقا اونی که امامت نداره چیه؟ معلومه منظورم؟ یعنی خیلی از تعارف الاشیاء از داده ها و اغیار ها اینه، یعنی شما اون تفکر دیگری شما بذاری جلو تا این تفکر اشتباه نشه. شما بگید من اسلام قبول دارم، برای من فرق نمیکنه شیعه و سنی، میگم نه خیلی فرق میکنه، منظورم معلومه دیگه. حالا عین این مسئله تو بحث امام حسین پیش میاد. تو امام حسین، بعد امام حسین شیعه دو تا جریان شد. یه جریان، جریان ماهاییم که به ما میگن امامیه، که معیارمون خود امامهان. جریان دیگه جریانی است که بهش میگن زیدیه. زیدیه امامیه، مبناش این است که امامت با نسله، یعنی امام باید توسط خود خدا معلوم بشه، توسط پیامبر. ما هر کاری بکنیم نمیدونیم داشته امام کیه. معلومه دیگه، بحثی که بحث کردن نمیخواد دیگه، اینا رو میدونید دیگه ها. این نمیدونید توضیح بدم ها، امام چوریش انتخاب کرد دیگه. یعنی امام اون عصمت میخواد، عصمت هم توسط مبشر قابل شناسایی نیست. یا الان هم ادله داریم توش. چه فضای بعد امام حسین تو فضای شیعه جریان زیدیه رو داریم. زیدیه میدونید بعد از امام حسین امام سجاد رو قبول ندارن، زید ابن علی ابن حسین، یعنی زید پسر امام سجاد رو قبول دارن. امام باقر رو قبول ندارن، امام صادق قبول ندارن، بعد از زید یحیی ابن زید رو قبول دارن. همین زیدی که الان تو یمن هستن. حالا من نمیخوام یمنی رو نقد کنم، ولی خب اون تفکر رو بگم چه تفاوتی با هم داره. این دو تا تفکر تو یه جاش مشترکن. تو چی؟ تو امام حسین و قیام امام حسین و کار درستی کرد و امام حسین، ببین مثلا این امام حسین این کارو کرد، تو فاز اهل سنت به شدت چیزن دارن، وهابیت و اینا هم امام حسین رو مذمت میکنن، میگن امام حسن شما دیده باشید برنامه‌شون رو کل تو، خب سبتین حدیث پیامبره که سبت، این دو تا سبت پیامبرن و سید و شعب و اهل جنه، پیامبر این دو تا رو کنار هم قرار داد که شما این دو تا رو باید با هم دیگه داشته باشی. توی فضای اهل سنت مثلا این وهابیت که تحت تاثیر بنی امیه به شدت امام حسن رو پررنگ می‌کنن، میگن امام حسن آدم خوبه. چرا؟ چون با معاویه صلح کرد و اینا رو خلاصه دار دسته معاویه و اینا رو در مجموع خوب میدونن. حالا نمیگن، ولی یکیشون گفت دیگه امام حسین اشتباه کرد، علی خلیفه زمان خودش قیام کرد دیگه، گفت این ملعونشون گفته این هست. ولی میگم یه این تفکر، ولی ما یعنی ما چه شیعه چه امامیه چه زیدیه، امام حسین رو کاملا درست میدونیم، کاملا کارش منطقی معقول وظیفه درست اینا میدونیم. اما دعوای ما سر این است که آقا این کاری که امام حسین کرد چرا امام سجاد نکرد، چرا بقیه امامو نکردن، که این سواله. در واقع این سواله گفتم ریشه زیدیگری داره. زیدیا خود جناب زید، البته حرفهای زیدیه ریشه تو صحبت خود زید داره، ولی خود زید تفکر زیدیه نداشته. یعنی خود زید ائمه رو به عنوان امام معصوم قبول داشته. از لاقل ما امامیه نظرمون اینه. این احادیثی که از ائمه اومده این است که زید آدم خوبی بود، زید خودش آدم بدی نبود. ولی جریان زیدیه که بعد از زید پیدا شدن، اینا میگن که نه ما زید هم همین بود و کتاباشون هم مهمه. الان اینجا دارم میگم چون توی شیطانیم یک دو نقد ندارم این کتاب، به خاطری که جریان زیدیه وقایع تاریخی یه جور تعریف میکنه، جریان امامیه یه جور دیگه تعریف میکنه و ما تو بحثا خوب مواظب باشیم. اگه راویش زیدیه همون گونه که راویش سنیه، شما حواست باشه تو بحث امامت راویش سنی بود سریع قبول نکنید. تو بحثای خاص امامت به این معنی خاص ما هم اگه راوی زیدی بود باید حواستون جمع باشه، این نکنه جدگیری زیدی داشته باشه. اینجا شیطانی یکی دو تا غفلت کرده. آقا هم تو کتاب همدزبان حسینش یک دو غفلت کرده. من با همه احترام که این دو تا بزرگوار قائلم، من دارم بحث علمی میکنم. ببینید زیدی حرفش چی بود؟ اشکال زیدی رو اول که از زیدی دفاع بکنم، شما خیلی اول تسلیم ببینید و بعد وقت تو این فضا بعد بتونید تحلیل کنید. زیدی اشکالش بود که آقا امام سجاد چه امامی که قیام نمیکنه؟ بعد خود زید با امام باقر گفتگو داره، تو گفتگوش تو کافی اومده، تو اصول کافی اومده، میگه که لیستل امام من جلسه بیته و ارخاست ره. امام کسی نیست تو خونش بشینه پردهشو بندازه نره وسط جمعیت. امام قیام کنه، امام کلی باش بحث میکنه و استدلالهای میاره. و حالا مخصوصا وارد بحث امام صادق بشیم، به نظرم مدلی که شهید تحرید داره میگه یه مقدار تحت تاثیر امام مقاتل و طالبینه، که مقاتل و طالبین از نویس ابوالفرج اصفهانی از زیدی است، در حالی که مبنای کافی که کیه کتاب مهمش کافیه دیگه، توی احادیث کافی وضعیت اینجا که متحریم میگه دو سه تا اشتباه داره شهید برد. یعنی نقل قول از اون کتاب مقاتل و طالبین میکنه که توی کافی نگاه کنید این نقل قول علل قاعده اشتباه، امام یه موضع دیگه ای داشته. حالا اینا هم جزء ریزکاریه که من گفتم. آقا هم همینطور، آقا هم تو هم رضوان حسین یک دو نقل قول از مقالات تلو طالبین داره که تفکر چیز تفکر شیعه امامی اون غلطه. منتها حال ما داریم آقا رو نقد کنیم، حواسمون باشه آقا موقع سخنرانی کرده 33 4 سالش بوده، من الان نزدیک 50 سالم، یعنی خلاصه بخوام اینکه فکر نکنید آقای امروزی که یه آدم با تجربه مجتهد قطعی، اون موقع مجتهد نبوده، 30 چند ساله بود دیگه، اون موقع الان آقا رو من نمیخوام بگم الان نقدش اون موقعش دارم نقد میکنم، نگید آقا این که چیز نبود، آقا معصوم نیست، امام معصوم نبود، معصومین ما 14 تا ما ارادت داریم، ولایت فقه هم قبول داریم، پیروی هم میکنیم، اما بحث علمی و اینا سر جای خودش رفت. خب حالا چیزای دنگلاف الان میگوشن
دقیق میگین از جای برای گونی نمیمونه
چی
موضوع یه جور دقیق حالا مرزبندی میکنه، هیچ جایی نمیمونه که زام بخوام بهتون گیر بدم.
خب میگم من دارم خواهی اینو بگم، میگم چون من بعضی وقتا بحث میکنم برای اینکه چیز ضد انقلاب شده، ضد ولایت فقه یه گفتو داره مثلا چیز ضد ولایت فقه شده، کم کم داره جدید، نه بحث من این است که ولایت فقه سر جاش محفوظ همش مرزبند، اما ولی فقه معصوم نیست و میتونه اشتباه کنه و اونم اشتباه 50 سال قبل اشتباه کردهش که خیلی امر عادیه، یعنی شما از روز اول تولدش تا حالا هیچ اشتباهی هم نکرده، این ذهنیتی که ناخودآگاه فضای انقلابیگری تحمیل میکنه که انگار آقا از اول تولدش تا حالا اشتباه هم نکرده، اگرم گناه اشتباه نه آقا یه جوون 33-34 ساله خیلی عادیه که تو تحقیقاتش اشتباه تاریخی بکنه. خب حالا میخوام شهید داریم اون تو موقع بیشتر بود 50-60 سالش بود من سرش شهید بود، ولی با این اشتباه رو کرده، حالا اشتباه کرده، من سنه تاریخش رو میگم ببینید من اشتباه کردم ایشون، حالا ممکنه منم اشتباه کنم. اون تفکر زیدیگری چیه؟ من میخوام یکم اول زیدیه دفاع کنم قبل از بحث، که اون بدونید سوالی که ایجاد شده و همین این سوال تو فضاهای ما خیلی پررنگه، اینا شما مثلا 500 سال قبل مثلا برای شیعه این سوال نبود، برای شیعه سوالی بود که آقا موسی چرا قیام کرد، یعنی انقدر فضای ائمه تقیه و تقیه و تقیه بود، چون یک از 11 تا امام ما فقط یه دونش رو قیام کرد، امام علی علیه السلام قیام نکرد، مردم به زور اومدن گذاشتنش حاکمش کردن، فقط یه دونش که قیام کرد، 11 یعنی 10 تاشون کاملا تقیه. بعد قابل من قدیمی‌ها سوال می‌کردن این است که اگه اصل تقیه آقای مطلق میگه تو راست شد، اگه اصل تقیه چرا یکی قیام کرد، یعنی قدیمی‌ها سوالشون معکوس بود، اما توی بحث ما با خاطر این جریانات مارکسیستی و اینا که خیلی فاز انقلابی‌گرا تشدید می‌کرد، مثلا قرائت شریعتی از دین که خیلی تاثیرگذار بوده توی قبل انقلاب، همه میگفتن باید اصلا شیعه انقلابی باشه، شیعه‌ای که اساساً انقلابیه شیعه امامیه نیست، زیدی است، دعوا هم سن همینه، اونا میگفتن باید امام کسی که انقلاب کنه قیام کنه، اگه قیام نمی‌کنه بی خود گفتی بشه امام، بعدش گفتی چرا امام حسن، که امامان استثناء، پیامبر گفت حسن و حسین اماما قام و قعدا، اون یکی استثناء میبیشوننش هم مسئله رو، ولی از بعد امام حسین اصلا قیام میکرد اصلا، یعنی چی؟ برای همین حالا ببینید اینا مبناش این است که امام باید قائم به صدق باشه و سادات باشه، بعد این شیطان دیگه بنی الحسن و بنی الحسین، خب بنی الحسن و بنی الحسین دو تاشو سادات فاطمی هم دیگه، بعد اونها مرتبی سادات بنی حسن ادعای امامت میکردن قیام میکردن، ولی اینا ائمه ما سکوت میکردن، حالا این برسم حالا تو موردش تو امام صادق اینا داستاناشو میگم براتون. خب ببینید ما دیدگامون چیه، آها بذارم شبهش رو پررنگ بکنم، شما میگه آقا زمان امام سجاد شرایط، ما پاسخ اینه دیگه، شرایط مهیا نبود، درسته؟ پاسخ ما میگه اینه، شما پاسخ از زیدی هم حالا بشتو، کی گفته شرایط مهیا نبود؟ آقا ما که نگفتیم مای زید، من فعلا دارم به نیابت زیدی دارم میگم، فردا نه به عنوان زیدی منو بگیرید، آخه همین کلاس بود که یه دوستان نوشته بود که شما میگویید آوردید گفت نظر شیطانیه، من بهش گفتم دیروز بودید یا نه، این کلاس بود، کلاس بود یه کلاس همین خلاصای دوستان اینجا گفت شیطانی اینو گفته، گفتم این نظر شیطانی نیست، این مخالف شیطانی، گفت نه خودش متن شیطانیه آورد برای من، گفت نیاکو این نوشته، گفتم این اولش نوشته شما میگویید، این که اینجوریه اونجوریه، ده شما میگید تلقی غلط چه داره نقل میکنه، نمیخواد خودش بگه، حالا این شما من گفتم تلقی زیدی رو شما فایل من هست کنید، صوتم هم هست دیگه، من گفتم اینجوریه، شما میگه آنیا کن سودن چی نظرش اینه. آره من آقا فعلا زیدی دفاع کنم، تو مقام دفاع زیدی هم میگن که آقا جون ما که گفتیم که امام سجاد چرا قیام کرد، منظورمون که فردای عاشورا نیست، هم معلومه موقع شرایط مهیا نبود، هیچ اونجا نمیگن، منظور ما برگ از مرگ یزیده، شما بعد مرگ یزید نیا کنید شبه سنگین آمد دارم گرم، نرید فردا از زیدی بشید، حالا من شبه شبه خوب القا میکنم، نرید زیدی بشید، اینا میگن که آقا جون مرگ یزید چنان خلعی توی حکومت بنی امیه را انداخت که ابن زبیر که در مقابل ائمه کسی نبود حکومت رو به دست گرفت جدی، حالا این دارم اطلاع تاریخی باید بهتون بگم تا دستون بیادش. ببینید پرانتز تو پرانتز میشه، ما میخواییم تمامش کنیم تا لحظه اطلاعات عمومی خوبی براتون بدونید. اولا یه حدیثی هست که لیلة القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه. لیلة القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه. حدیث نبوی اهل سنت رو روایت کردن. بعد یکی از اهل سنت قرن پنجم ششم یه بار شروع کرد محاسبه کرد، میگه اوقات معجزات پیامبره، به خاطر که حکومت بنی امیه 1000 ماه طول کشید. بعد شما الان که میسنجی میبینی از ازامه 11 سال بیشتر میاد، از ازامه 11 سال بیشتر میاد. بعد یکی از خود همینو گفته، خوده حالا جالبه تو خود فضای اهل سنت وهابی و اینا سلفی های، یعنی اهل سنت هایی که کاملا بنی امیه هم خلفای اسلامند، تو اون فضا وقتی میخوان خلفای اسلام رو نام ببرن میگن مثلا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه، یزید، همینجور میرن تا آخرش. بعد یزید مثلا ما باشیم میگه معاویه ابن یزید، بعد عبدالملک مروان. اونا اینجور نمیگن. معاویه ابن یزید 40 روز معاویه ابن یزید جانشین یزید شد، که این معاویه ابن یزید آدم خوبی بود، کلی حرف علیه باباش زد، گفتش که بابای من کار بدی کرد، ظلم کرد و منم چیزی که ناحق بود به دست گرفت، جد معاویرم حق علی رو خورد و من میکشم کنار، من نمیخوام با عذاب گناهمون چیز بشم. این خیلی آدم چیه. بعدا خودشون کشتنش، 40 روز بیشتر زنده نبود و کشتنش. کشتن و این خود این هرج و مرج رو توی چیز رقم زد که بعد عبدالملک مروان ابن حکم میشه. مروان حکم 8 ماه بیشتر حکومت نمیکنه. بعد پسرش عبدالملک مروان میشه. عبدالملک مروان مدت ها با ابن زبیر درگیره تا اینکه ابن زبیر رو میکشه دیگه چیز میشه. این سنیایی که میگن اطاعت از خلیفه زمان واجب است، میگه اطاعت از امام واجب است، میگه تو فضل سنیه امام یعنی خلیفه، هر کیم خلیفه اگر یزید هم بود باید اطاعت واجبه، امام حسین هم کار بدی کرد با خلیفه جنگید، این حرفا رو میزنن. بعد این ذهنیت وقتی میخوان ائمه خودشونو بشمونن میگن معاویه، میرسن معاویه، یزید، ابن زبیر، عبدالملک مروان الی آخر. چرا؟ به قدری که بعد از مرگ یزید معاویه یزید که نپذیرفت، عبدالملک مروان رو گاد مستقر نداشت. کی اعلام حکومت کرد؟ ابن زبیر. 10-11 سال هم اصل بلاد اسلامی که میشد مدینه و مکه رو داشت، اونا تو شام بودن، مثل اینکه حضرت علی، مثل اینکه بقیه تو مکه مدینه بودن، چیز تو شام بود و شام هنوز قدرت این زمان یزید، مکه و مدینه دست یزید بود، ولی اینجا مکه و مدینه رو داشت، اصل بلاد اسلامی رو داشت و با شامیان هم میجنگید. تا زمانی که اون عبدالملک مروان میاد با این میجنگه، ابن زبیر رو میکشه، مکه و مدینه رو میگیره، دوباره کی میشه؟ میشه عبدالملک مروان. بعد جالبه این زمان ابن زبیر رو کم کنی از چیز، خب این 11 ساله جز حکومت بنی امیه نبوده، حکومت ابن زبیر دقیقاً میشه 1000 ماه. میگفتم 1000 ماه که میگن از معجزات پیامبر، 1000 ماه هم میشه، نه اینکه 83 سال و چند ماه که میگن از معجزات پیامبر، دقیقاً حکومت بنی امیه 1000 ماه. خب
عبدالملک
مروان
میگه
در ابن زبیر نشد. خب بله، این مشکل اهل سنته. از میخوای شبهه کنی که از سیده پاسخ خیلی واضح شد این است که شما وقتی معاویه با علی میجنگه میگی دوتاشون صحابی ان، اجتهاد و خطا، یکی اجتهاد کرد خطا کرد، توی یزید و امام حسین، امام حسین طبق مبنای شما صحابیه، چون هر کی پیامبر داده باشه صحابه است، یزید صحابی نیست، اینجا یه خطا کرد. میگم با مبنای خودشون دارم میگم، با ممنوع خودشون فوقش باید که اجتهاده، تازه صحابی اجتهادش تقدم داره بر هر غیر صحابی، یعنی یزید که اجتهاد هم نمیتونه بکنه چون صحابی اجتهاده و خطا.
صحابی کیه نزد
تو؟ هر کی پیامبر دیده باشه تو منطقه اهل سنت صحابی، هر کی پیامبر، معاویه صحابیه، یزید نیست چون یزید بعد از پیامبر میمونه، ولی معاویه جزو صحابه است، ابو سفیان جزو صحابه است، همه اصحاب خوبن، ابو سفیان معاویه هم جزوشه. میخوام این من با خود منطق خود شما خیلی نامردید، اشوخ اشکال بگیره 1000 تا اشکال دیگه میشه گرفت. من فعلا میخوام ذهنیت خود اهل سنت رو چیز دارم میگم. ببینید حالا نکتهش این بود. حالا این مقدمات برای این گفتم. ببینید بعد از مرگ یزید چنان خلأی تو حکومت بنی امیه رخ داد که ابن زبیر ادعای حکومت کرد، حکومت هم گرفت، 11 سال هم ادامه داد. شما ابن زبیر رو برش کن مختار رو بچسب. مختار وارد کوفه شد، توابین قبولش نکردن. دیدی که سریال مختارو توامین قبولش نکردن، اونایی هم که قبول کردن هی مرتب باشه، اونم یه نامه جعلی از محمد حنفی آورد که من منصور محمد حنفی ام. اگه امام حسین امام سجاد می اومد
هوا،
همه می اومدن رو هوا، یعنی امام سجاد چرا نیومد قیام بکنه؟ مختار تونست و چند سال هم تونست حکومت بکنه، تازه اعتبار امام سجاد نداشت، با اعتبار منصوب از طرف محمد حنفی چند سال حکومت کرد. حالا شما مختار که خیلی پایین تره، ابن زبیر رو با امام حسین بسنج، اصلا میگن امام حسین وارد مکه شد، ابن زبیر آرزو میکرد امام حسین بره، به خاطر که ابن زبیر در مقابل خاندان اهل بیت اعتبار نداشت. امام حسین که اومد آبرو ابن زبیر رفت. برای اون چند وقتی که امام حسین تو مکه است، ابن زبیر قبلش خیلی هیاهو داره علی یزید، بعدش که امام حسین هست هیچ هیاهو نداره، ساکته، یعنی چه بعدش که امام حسین میره با فاصله دوباره شروع کنه چیز کردن. میگن آقا جون امام سجاد بالاتر بود یا ابن زبیر؟ خوب شبه جا افتاد. خب حالا امام حسین چرا سجاد چرا سکوت کرد؟ ما بتلش کنیم، جز آماده نبود جامعه، خیلی مسئله پیچیده‌ایه. یعنی تشخیص امام، مثلا دعوای شیعه امامی و زیدی اینه، میگه اگه امام تشخیص داد همه تشخیص دیگه دادن، همه غلط کردن. تشخیص امام این است که جامعه آماده نیست. مثلا منظور بشه آخرش اینه، یعنی ما میگیم کار امام حتما درسته، تحلیلای ما با تابع کار شخص امام، چون امام به منصوب از جانب خداست. اون دو بحث جاذبه دفعه گفتم گفتم شیطانی میگه آقا شخص محور نیست، شخصیت محوره، یادتونه گفتم ولی حواستون باشه ما تو خود ائمه شخص محوریم، یعنی کار امام مبنای تحلیل ماست. معلوم چرا؟ به خاطر که این منصوب مستقیم از طرف خود خداست و ما نمیتونیم. حالا اینم گفتم اینم بگم که ذهنتون دچار چی شده، امام رضا علیه السلام یه مناظره با یکی از این چیزا داره، اینه که امامت رو قبول ندارن، قشنگه. بعد امام رضا میخواد اثبات کنه که فقط خدا میتونه تشخیص بده امام حق رو، چیز میزنه، مثال میزنه به موسی، میگه شما موسی بالاتر میخواد حضرت موسی با پیامبر اولوالعزم، پیامبر اولوالعزم خواست انتخاب کنه اشتباه کرد، سبعین رجلا لمیقاتنا و اختار موسی، اختاره دیگه، اختار موسی سبعین رجلا لمیقاتنا، 70 نفر برد برای میقات با خدا، بعد اینا گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم و ما میخوایم اینجوری ببینیم و اشکاله کردن و خدا عذاب فرستاد. تازه این 70 نفر هم تو روایت داره که 7000 نفر رو انتخاب کردن، از این 7000 نفر 700 نفر، از این 700 نفر 70 نفر، این کلی هست گفت دیگه تصدیق کرد به خیال خودش دیگه 70 تا بهترین ایمان، بعد عذاب من اینا رو نابود کرد. امام رضا میگه حضرت موسی با اون علمش نتونست خودش آدم پیدا کنه. شما میخواید بفهمید امام تو جامعه کیه؟ یعنی امامت که میگه منصوبه این منصوصه اینه. خب صورت مسئله معلوم شد. تفکر زیدیه میگه آقا جون امام کسی که باید انقلاب کنه، قیام کنه، این که انقلاب نمیکنه چیه؟ این تفکر غلطی. تفکر درست چیه؟ موضوع اول کلام بعد ببینیم تفکر درست چیه. من فعلا سوالو گفتم هدف مردم آزاری بود که الحمدلله حاصل شد. متوجه اینا این سوالات که دارن میکنن، آقا چرا امام قیام کرد بقیه قیام نکردن؟ او امام هست. حالا برو ببین حالا شاید دارید تو این فضا باید تحلیل شرایط کنه، بگه آقا اینا یک سیره واحد داشتن که تو اون سیره واحد همشون یک کار میکنن. خب میره سراغ امام حسن اول. تو امام حسن یه مقدمی درباره جنگ و صلح میگه، میگه آقا تو اسلام نه جنگ خوبه نه صلح، یعنی اینکه بگی به خودی خود اصل بر جنگ اصل بر صلح نخه، اصل بر جنگ اصل بر صلح نداره. پیامبر 13 سال تحمل کرد، صلح کرد، 10 سال جنگید، با آخر هم تو جنگ سالش هم دوره صلح حدیبیه بود که حال همین مسلمان شد. حضرت علی اسلام 25 سال سکوت کرد، 5 سال جنگید. و میگه ما اول باید ببینیم جهادی که تو اسلام هست چیه. اقسام جهاد میشوره. اولی جهاد عمومیه. جهاد عمومی دو حالت داره، جهاد ابتدایی، یکی جهاد دفاعی. حالا اینجا من یواشکی بهتون بگم چیده. تو جهاد ابتداییشون میگه که نیازمنده یا مرد باید باشه، بالغ بر زنان واجب نیست، بالغ باید باشه، عاقل باشه و اذن امام یا منصوب خواست امام. عموم فقهای شیعه اکثرشون نظرشون این بوده، امام خمینی هم نظرش همین بود که جهاد ابتدایی نیازمند اذن شخص امامه. اما آقا نظرش اینه که نه، ولی فقیه میتونه جهاد ابتدایی، چون سر بحث از مثال خوب که میگن که اختیارات امام، اختیارات امام مثل اختیارات ولی فقیه مثل اختیارات امامه، این مثلش مثل 100% نیست، چون خود امام فتواش این بودش که هیچ در زمان غیبت جهاد ابتدایی نمیشود داشت. اینجا خود آقا با امام نظرش متفاوته. چیز دارم
حالا
آقا نظر خودش اینه، ولی فقیه هم میتونه جهاد ابتدایی را بیندازه. منطقه من شنیدم درس خارجشون رو میخواستن جهاد ابتدایی بزنن، بعد گفتن نه، چون خود مطرح کردن این تو درس خارج بار سیاسی داره. این همین فکر کنم ما میخوایم یه جهاد ابتدایی را بیاندازیم. آقا داره اینو میگه، ما مقدمه چینی کنیم دیگه، فاز خارجی میگه خود بحث علمی بکنه، بحثش نکرد. یعنی ادله آقا تو جهاد ابتدایی رو ظاهرا کسی نداره، اگرم آقا داره جای چیز نکنه. ما واسه از خارج چون من شنیدم از شاگرداشون که ایشون نظر شخصیش این است که جهاد ابتدای دودمان غیبت هم ممکن. خب خواهی این خواهی نه فقط میگم بین خود امام آقا هم اختلافه. ببین آقا هم اینقدر دلسته هی قبول نداره نیا کنی. خب های بحث تو بحث علمی اختلاف رخ میده، چیزی هم نیستش که حتما باید حتی تو بحث حوزه اختیارات ولایت فقیه اینا نظرش یکی باشه. جهاد دفاعی وجود بر همگان داره. خب این دیگه میدونید دیگه. فقط یه سوالی هم من اینجا پرانتزشو باز کنم یکم ذهنتون هدف مردم آزاری حاصل بشه، این است که آقا تو جریان عاشورا دفاع از جان امام واجبه یا نه؟ بعد دفاع از جان امام زن و مرد داره یا نه؟ خب چرا از زینب دفاع نکرد؟ چرا زنا که میخواستن دفاع کنن امام گفت دفاع برشو چی جهاد برشو واجب نیست؟ اینم هدف مردم آزاریه که همتون بید کافر شید. پاسخ داریم؟
بسم الله الرحمن. نمیتونیم مبنا رو این جهاد رو ابتدای دفاعی نذاریم، مبنا رو تبلیغ اسلام احیای اسلام بذاریم، بعد مثلا این جهاد
رو چه فلسفهش میشه؟ من دارم فعلا سوال منه که جهاد دفاعی مگه لازم نیست؟ اگه جهاد دفاعی لازمه، البته اصل پاسخ تو هر شما هست. آقا جون گفتید بذار من دیگه چیز نکنم. اصل پاسخ نکته که ایشون میگه، من یه دهه سخنرانی کردم اینو خوب بازش کنم. اصل نکته همینه که در حال که جهاد دفاعی واجبه، جهاد همشون واجبه، هدف اصلی آقای شریعتی یه سخنرانی داره، سوال بسیار خوبی میده، جواب خیلی بی‌ربطی میده، ولی سوالش انصافا سوال خوبیه. سوالش این است که آیا از جان امام چیزی بالاتر داریم؟ شاسون جان امام چیزی بالاتر داریم؟
بله، حکومت اسلامی مقدم بر جان امام.
نیست که اسلام حکومت اسلام نیست، این زیدی هایی حد بابت حکومت بشه، نه خود اسلام. یعنی اول از جان امام که بالاتر نمیشه، بعدش میگه از جان امام بالاتر اون چیزیست که امام جانش را فدای او میکند. نه اینه، اینش درسته، اینش کتاب دکتر درسته، بعد اون چیزی که جانش فداش میکنه چیه؟ پاسخ اینش خیلی غلطه، وگرنه این تیکش درسته. یعنی چرا میگه از امام جان امام بالاتر چیزی هست؟ چون امام داره خودش فدا میکنه، پس یعنی جان امام بالاتر. جان امام یعنی جان دنیاویش، وگرنه نه از حقیقت روحانیش. از جان دنیاویش بالاتر اونیست که امام میره خودش فداش میکنه. چیه؟ ایشون میگه شهادت. شهادتی بالاتر، خود شهادت. این پاسخ خیلی بی ربطیه. اما پاسخ درست اسلام، حفظ اسلام از همه چی بالاتره، نه حفظ حکومت ها. من اینجا از جز جایی که به امام خمینی هم نقد دارم، من با همه ارادت که امام خمینی دارم یه جمله امام خمینی داره مطلقاً قبولش نمی‌کنم. منو بگوشن قبول نمی‌کنم و میگم این اشتباه لوپی بوده، یقینم دارم الان امام خمینی تو برداق این جملهش پشیمون. حالا پشیمونه معنی جمله چیزا، یعنی اینقدر چیزه. یه جمله داره که میگه
حفظ حکومت اسلام،
حفظ حکومت مقدم بر جان امام زمان است. قطعاً اینجوری نیست. چرا قطعاً اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه امام زمان بقیت الله، همه برن این یکی باید بمونه. اصلا امام زمان با خود بقیه ائمه فرق داره. امام زمان ذخیره الهی است برای کل بشریت، هیچی فوق این نیست. تونستم منظور برسونم؟ یعنی حکومت ما از بین بره عیب نداره، از بین بره امام زمان باید بمونه. چرا؟ چون حکومت ما از بین بره امام زمان باشه دوباره برمیگرده، اما اگه امام زمان از بین بره حکومت ما سرنگون بشه هیچی دیگه، تموم شد. اصلا حکومت ما که امام زمان از بین بره دیگه حکومت ما اسلامی نخواهد بود. منظورم معلومه؟ امام اونجا تو سخنانی داغ کرده یه چی جمله‌ای گفته، من گفتم آقا با همه ایران و مطمئنم منظور امام اینی که گفته نبوده، خواسته بگه اسلام از همه چی بالاتره، بعد توی اسلام از همه چی بالاتره میتونی که اسلام از جان امام حسین هم بالاتره، اینم اشکال نداره. ولی امام زمان اصلا از اول، از زمان حضرت آدم وعدش رو دادن که این یکی قرار کار رو تمام کنه، این یکی رو قرار تمام کنه، از همه چی جانش بالاتره. من حالا میگم با همه ارادتی که بهشون دارم این جمله ایشون رو قابل قبول نمیدونم. حالا شما اگه قبول میدونید بدید، ولی من مطمئنم، یعنی الان یقین دارم امام خمینی همین الان تو عالم بزاره کسی ارتباط روحی دارین احضار اروا میکنه، روح امام خمینی رو احضار کنید، من به یقین به شما میگم که میگم جمله اشتباهه. یعنی این جمله اشتباه لپی، یعنی اشتباه لپی خواسته بگه مثلا از خواسته اهمیت حکومت اسلام، بله حکومت اسلام خیلی چیزه بعد بشه، ولی تو حکومت اسلام نه، اگه بعد اسلام باز توجیه بده، چون جملهش میگه از نظام جمهوری اسلامی اینجوری تعبیر کنه، اون جملهش قابل قبول نیست.
اسلام بود توجیهش چی میشه؟ اگر فردا اسلام گفته بودن چی میشه؟
نه توی باز شخص امام زمان نمیشه بیادش کرد. اسلام از جان امامان هم مهمتر است، این درست، ولی امام زمان بقیت الله، یعنی خدا گفته آقا هر کیو بدم آخرش با این حل میکنم، اصلا معنی نداره چیزی از جان این بالاتر باشه.
حتی اسلام.
حتی یعنی اصلا اسلام در گروه اینه. اگه قرارش این از بین بره دیگه اسلام نمیمونه. اصلا ما اسلام با امام میشناسیم دیگه. یعنی شما تو امامای قبلی هر کدومشون از دنیا میرفتن امام بعدی بود. توی بحث عاشورا داریم. آقا امام سجاد چرا نه اتفاق کنه؟ یا پاسخش واضحه. به خاطری که اگر امام سجاد میرفت امامت تموم میشد، منقرض میشد. امام سجاد بعد بمونه چون امام بعدیه. میگه پاسخش واضحه. حالا یعنی چرا بعد امام حسین میتونه بره چون امام سجاد داره؟ چرا امام سجاد میتونه بره چون امام باقر داره؟ اما میرسی به امام زمان دیگه امام زمان نمیشه بره. هیچ چی نمیشه جایگزینش کرد.
باز واسهشین. اگر این حکومت یعنی میگن اسلام حالا یک مورد امام زمان مورد خاص میشه ولی برای بقیه عامه تطبیق حکومت اسلامی شه.
حکومت اسلامی نه حکومت اسلامی من خودم الان
از امام حسین بالاتر نیست حکومت اسلامی.
نه حکومت امام اسلامی از امام حسن بالا امام حسین با امام حسن فرق داره؟ از امام حسن بالاتر یا نه؟ چرا امام حسن شهید نشد؟ بگه حکومت اسلامیش بمونه. حکومت داده حکومت موافقی که دیگه اسلامی نیست. نکنیم که اونم اسلامیه. حکومت اسلامی حکومت امام هست دیگه. چرا امام حسن شهید نشد؟ نه. حکومت اسلامی هم از جان امامو بالاتر نیست. جان امام فوق‌العاده است. ولی اسلام چرا؟ یعنی حکومت اسلامی یکی از عناصر اسلامه. این یعنی دعوایی که ما با سنی ها داریم دعوای دقیقی هست. تفکر زیدی ناخودآگاه تو مذهب ما غلبه میکنه. ببینید آیا امام اگه حکومت نکنه امام هست یا نه؟ تموم شد. زیدی میگه امام حکومت نکنه حکومت اسلامی اینقدر مهمه که اگه کسی حکومت نکنه امام نیست. و سنی ها میگن چه امامای شما داری اغلبشون حکومت نکردن؟ ما میگن اغلبشون حکومت نکردن یه اپسیلون به امامتشون خچه وارد نمیشه. معلومه؟ یعنی حکومت اسلامی شرط امامت نیست. بله اگه حکومت اسلامی رو افتاد حضرت علی علیه السلام چقدر بخاطر حکومت اسلامی نگه داره چقدر چیزا رو تحمل کرد چقدر فدایی داد این یه سرش محفوظ. اما که خود حکومت اسلامی نگه داشتن از جان ائمه بالاتره من به نظرم حتی این جمله هم قابل دفاع نیست. حالا اینجا دیگه میشه اختلاف نظره اختلاف نظر بین من و امام خمینی ولی اون اولیشو نمیدونم اختلاف نظر گفتم مطمئنم یقین دارم خود امام خمینی رو الان تو بعدش کسی احضارش بکنه میگه که اون جمله من این معناش غلطه. یعنی برای من خود مثلا روز روشنه که این جمله قطعا اشتباهه ولو که اشتباه تو اشتباه لفظی دیگه شده تاکید میکنی تو باید تاکید بگو حکومت اسلامی خیلی مهمه همه ما باید خب بله شهید بهشتی و شهید مطهری و همه اینا کشته بشن حکومت اسلامی بماند میارزه چه این همه شهید دادیم اینا همشون اسم ببریم شهید همت و شهید قاسم سلیمانی و کیو کیو که همه یکی یکشو اسم ببر میارزه این حکومت بمونه. اما تو این فضا یه دفعه جوش آورده گفت جوش آورده آورده کلا جمله چیز نیست. خب بله حالا حضرت زینب هم که گفتم نکتهش این دیگه گفتم دیگه خلاصه شو یعنی یه چیز بالاتر از همون که بالاتر از جان امام بود برای تبلیغ اسلام معرفی اسلام زنده ماندن اهل بیت شرطه. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. یعنی اگه اهل بیت شهید میشدن اثر کربلا منعکس نمیشد. از امام حسین رفت شهید بشه که اسلام رو احیا کنه. بعد این اسلام رو احیا بشه یا نه اگه میکشتن همینا رو میکشتن که دیگه اسلام احیا نمیشد. اینو هدفی که امام حسین به خاطر شهادت به خاطر همون هدف بعد امام از زینب و زنان زنده بمانند که بتونن اون هدف رو به نتیجه برسونن. خلاصه پاسخ خب شهیدن یه جهاد عمومی داریم که این دو تا یه جهاد خصوصی داریم. جهاد خصوصی هم بواردی که نکته از جهاد خصوصی این است که حکم جهاد عمومی مثل که حکم فقهیش که مثلا غسل نداره کفن نداره نمیدونم این چیزا رو نداره تو اینجا پیاده نمیشه ولی ثواب جهادو داره. یکی جایی که دشمن تو بلاد کفر حمله کرده و شما آقای جان درس کنی اینا خیلی مهمه. حالا یه جمله میشنوید راحت رد میشه. مثلا تو جنگ جهانی مسلمانانی که میرفتن توی ارتش خلاصه مسلمانی اونجا زندگی میکردن تو اینا میگردن پدر خونشون هستن. یعنی اونجا واقعا وظیفه حالا موردی پیش بیاد وظیفه داشته یه چیزی شهیدی چرا توضیح غیب میذاره اگه جان خودت در گرو این باشه که توی لشکر باشی چیه ولی اگه بری عضو لشکرشون بشی 10 سال باهاشون بجنگی که اینا توجیه نداره. و دفاع جان و مال و ناموس محور سوم قتال اهل بغیه. یعنی کسایی که داخل حکومت اسلامی می جنگن که یعنی اهل بغی که معروف ترینش مثل جنگ های امیر المؤمنینه. چهارمی بله
بخشی این جهاد خصوصی این داشت این در مقام دیگرانی درست در غیب در
بله دیگه یعنی یا بیرون از جامعه حکومت اسلامی یا اگه داخلش هم هست خونه خودت دزد اومده به ناموست بخواد که تجاوز کنی. یعنی شما ممکنه حکومت اسلامی هستی اما شما تو حکومت اسلامی یه کسی اومده بخواد خونتون وارد شده میخواد به ناموست تجاوز کنه حالا دیگه الان بخواد پلیس و حکومت اینا بیاد این چیز نمیشه جلوی گرفت. بعد همین الان خود باید دفاع کنی ازش.
دفاعی میشه دیگه
خصوصی نمیشه. خصوصی یعنی که دفاع از جامعه اسلامی حکومت اسلامی نیست. تو جهاد دفاعی دفاع سرزمین اسلامی، برای همین تو جهاد دفاعی من جلوش فلسطین رو نمیشم. فلسطین علت اصرار ما این است که سرزمین اسلامی است، ما نمیتونیم بدیم به دست کفار، برای همین جهاد دفاعی مستقب میکنه برش. میگه ما بعدی که داریم از غزه اینو دفاع کنیم از باب جهاد دفاعی که بر همه مسلمانان واجبه. اما چیز این که کسی خونه من بیاد، خونه من غیر از سرزمین اسلامیه، غیر از نمیدونم چیزه، به این جهت خصوصی میگه، یعنی خواست من میشه. یعنی مثلا مردم شهر دیگه وظیفه ندارن بیان خونه من چیز کنن، ولی ما مردم شهر دیگه هستیم وظیفه داریم باز غزه حمایت کنیم. بله. چهارمش قیام خونین برای عمرو بن نمکرد و شیطانی که آقای محل اختلافه، مخصوصا محل بین خدا فقها محل اختلافه، آیا قیام برای عمرو میشه کرد یا نمیشه کرد، تغییر لازمه یا نه. اینجا بین علما اختلافه، یعنی بعضی علما میگن که نه ما میتونیم قیام کنیم، بعضی میگن نه در دوره غیبت نمیشه قیام کرد اگه کار به خونین بگشه. عمرو که باید کرد، عمرو کسی بحث نداره، اما اگه عمرو لازم باشه این باشه که بجنگید کشته بدید خون ها ریخته بشه، بین علما اختلافه که حالا شهید ترین نظرش این است که چیزه، نظر امام شهید ترین این است که نه میشود کرد. منتها یه نکته خیلی مهمه اینه که به شرطی که شرایط مهیا باشد. این خیلی مهمه، نقطه مقابل تفکر زیدیه. تفکر زیدیه گفت نه اگه آدم بده باید قیام کنی بری بزنی، ولی تو تفکر چیز گفت همین کلاس شما گفتم دیگه، امام آقای حکیم
بله
که آقای حکیم اول میگفت که چرا قیام نمیکنی، بعدا گفت حق با حکیم بود. تو عراق یعنی خود امام که قائل بود بهش میشد قیام کرد، میگه تو عراق نمیشد قیام کرد. میگن آقای خویی گفت آقا من با امام خمینی فرقی نداره نظرم که توی بحث ولایت فرقی نداره، نظر فقط فرقش اینه که اون گفت که ما باید برم خودم بگیرم، من گفتم ما وظیفه نداریم خودمون بریم بگیریم، اگه دادن ما میگیریم. یعنی نه میخوام این حالا خنده چیزها، یعنی بحث معنای آمادگی مردمه، آمادگی مردم یعنی مردم خودشون ابلاغ کنن ما آماده ایم که واجب بشه، یا ما هم باید یه کاری بکنیم که مردم یه کاری بکنن. اختلاف این دو تا دیگه اینه. بله
این بحث مثلا قیام خونی برای امارات نهی از منکر یا قتال اهل بد، مثلا مورد آخر رو این نمیریزی مجبور همون جهاد ابتدایی؟
نه این امارات نهی از منکر، امارات نهی از منکر داخل جامعه دینیه، منظور جنگیدن به حاکم مسلمان جوره، مثل یزید، مثلا شاه. آیا قیام امر معروف نهی از منکر، اون قیام امر معروف نهی از منکر شما با مشرکی نمیری امارات نهی از منکر کنی، میری اسلام رو تبلیغ کنی در قبال مشرکین که ابتداییه. مسئله شما این نیست که امر معروف نهی از منکر رو بخوای مشرکین رو بخوای بگی اسلام بیارید.
منظورم اینه که در صورت این دو مورد آخر هم یه جوری بین ابتدای دفاع تقسیم میشه، مثلا اگر طرف اومده توی جامعه اسلامی
نه
حکومت ابتدایی علیه مبانی اسلامی بخوای چه
دفاعی هست که جهاد ابتدایی و دفاعی که مطرح میکنن در قبال غیر مسلمانه. قتال اهل بغ که محور چیز داریم این در داخل جامعه اسلامیه. آیه مطهری سومی هم اضافه میکنه یه چهارمی رو، میگه داخل جامعه اسلامی دو مدل داریم، یکی قتال اهل بغیه، یعنی کسانی که علیه خلیفه حق حاکم عادل میشورن، یکی دیگه مردمی که علیه خلیفه جور میشورن. دو حالت میشه دیگه، یک کسایی که علیه این که حق میشورن، یکی که این رئیس حکومت باطل مردم میخوان علیش بشورن. این دو حالت رو شهیدری داره بحث میکنه.
بعد اگر ما حالا فرضاً این رو تقسیم بندی دفاعی عمومی برای کل در نظر بگیریم، میشه
این هر دو تاش بوده ابتدایی و دفاعی داشته باشه دیگه.
آره
هم قتال اهل بغ هم چیز، البته قتال اهل بغ بیشتر میشه دفاعی چون یه اهل بغ شروع کردن، قیام خونه میشه ابتدایی شبیه اون میشه. بله خب ایشون که مبنای اسلامی جهاد اینه، مبنای اسلامی صلح همین است که برای مدت محدود از باب کسب نیروی یا قلبه روحی. صلح با مشرک و غیر مسلمان رو داریم میگیم ما، نه صلح بین خود مؤمنین. صلح بین خود مؤمنین که اصل صلحه، یعنی قتال اهل بغیره خارج است، یعنی جامعه اسلامی درون خودش نباید با هم بجنگن، اصل صلحه. اما برای نسبت با غیر جامعه اسلامی شیطانی میگه صلح اتفاقا اصل صلح نیست، اگر ما صلح برقرار میکنیم برای مدت محدودی است که بتونیم کسب نیرو کنیم. خب وقتی جهاد ابتدایی نفی میشه، یعنی فعلا چون امام حضور نداره ما صلح میکنیم با کل کشورهای جهان، وگرنه اگه امام حضور داشته باشه معلومه این صلح رو ادامه بده. اون مرد که پس الان چرا نمیریم با کشور دیگه بجنگیم؟ گفتم جهاد ابتدایی رو دوره غیبت اغلب اشکال میکنه. منتها یه نکته جالبی از این بحث شیطانی در میاد این است که به لحاظ فقهی شیطانی توضیح میده که آقا جون چرا این دعوا که الان سر بحث اسرائیل داریم، آقا اسرائیل به رسمیت بشناسیم نشناسیم، اینو داره نشون میده که به لحاظ فقه شیعه ما نمیتونیم اسرائیل به رسمیت بشناسیم. دعوا کردیم آقا خلاص مذاکره، یعنی اگر هم مذاکره میکنیم مذاکره برای صلح های موقته، نه مذاکره برای به رسمیت شناختن کامل اسرائیل. یه آقا اختلاف فقهی که الان خیلی زیاد، یعنی ظاهرا به لحاظ فقهی این حرف معارض نداره، یعنی ما اگه با اسرائیل مذاکره میکنیم شهیدانی میگه دیگه همون اینجا نوشته میشه. نه اینجا ننوشتمش که توی متن شیخ میگه وقتی مذاکره میکنیم به خاطر که یا اونها میخوایم از تجاوز اونها در امان بمونیم، یا اینکه میخوایم فرصت مناسب بشه که بشه بعد در جنگ پیروز شد، که الان تو غزه هم همینه دیگه، تو غزه مسئله این است دیگه. الان میخوام بگم نمیخوام در این اینکه چیزه اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، الان این مرتب حماس اعلام آمادگی میکنه من آماده مذاکرم، من آماده مذاکرم، یعنی چی؟ یعنی من کلا خب اسرائیل به رسمیت بشناسم، کلا بیشتر همه چی بشم، یا نه من میخوام فعلا کشدار مردم متوقف بشه، فعلا توان پیدا کنم، اونا میفهمن حاضر نیستم مذاکره کنم. یعنی دیگه الان برای چی یارو نتانیاهو اینجوری گیر داده؟ میگه دوباره بشه مذاکره کنید، دوباره فرصت پیدا میکنه، دوباره قوت پیدا میکنه، دوباره ما میزننمون. یعنی تا این حماس رو ورش ندارم کجا نمیاد دیگه. الان بحثو دقیقاً همینه، یعنی مبنای کاملا اینجا داره شفاف میشه. بله
اینا پس نمیتونیم با این چیز بگیم اصل بر جهاده، چون صلح موقته
با کفار و مشرکین به یه معنا اصل بر جهاده با این طور، منتها چون تو دوره غیبت واقع شده این نمیتونیم اینو بگیم چون جهاد ابتدایی نه، یعنی به این معنا، یعنی خلاصه و قاتلهم حتی لا تکون فتنه، مشرکین تا زمانی که دارن فتنه میکنن، اما اگه مشرکین اجازه تبلیغ بهشون دیگه بحث کتاب جهاد دیگه، اجازه تبلیغ به شما دادن، یعنی کشور مسیح میگه باشه هر که با تبلیغون تبلیغ بکنه، اینجا دیگه وظیفه جهاد داره، یعنی وظیفه جهاد زمانی است که مانع میشود که اسلام شما تبلیغ کنه. برای خیلی از کشورها رو بدون جهاد اسلام گرفت، اندونزی و مالزی و نمیدونم خیلی از جای هند و صرفا با تبلیغ گرفت، اینجا نیست وظیفه که اصلا جهاد نیست. بله اگه مشرکی که میخواد به جنگ حریم گرفته نمیذاره اینجا چرا هست با این آدم هست بچه. خب پس نتیجه کل این بحث این است که ما یه امر ثابت داریم، یه امر متقیم. امر ثابت ما این است که اولا مصلحت اسلام، ثانی حرف شما آشتی نکردن با کفر و شرک و نفاق و ظلم و فساد، این اصل ماست. یعنی ما قبول نداریم ظلم باشد، قبول نداریم کفر باشد، قبول نداریم فساد باشد، فسق و فسوق باشد، ولی با رعایت مصلحت اسلام اینا اقدام میکنیم. برای همین است که جنگ یا صلح محدود یا حتی همکاری محدود سه تا گزینه میمونیم، ما ممکن جنگ بکنیم، ممکن صلح کنیم، حتی ممکن با یه غیر چیز همکاری محدود بکنیم که یک شر عظیم رو دفع کنیم، مثلا الان مثلا کاری که ایران با چین و با روسیه داره میکنه از این بابت حتی اعتراض میکنن، بحث فقهش اینه، شما یک کفر رو میخوای دفع کنی، یک ظلم رو میخوای دفع کنی، فعلا با یک کفر دیگه که اینجور ظلمی رو نداره اتحاد برقرار میکنی که فعلا اون کفر رو دفع کنی، این اشکال نداره بلازمش. خب حالا وارد بحث صلح، نکته اولی که ما گفتیم مقدمه بود، حالا ایشون میگه که آقا جان چرا شرایط امام حسن با امام حسین فرق داشت. یه نکته رو قبل از این سخنرانی میگه تو آخر اون سخنرانی قبلی، خیلی نکته مهمیه، اون طرف سوال میکنه میگه شما چرا میخوای سیره امامو با فقه منطبق کنی؟ چرا این سواله رو میگه چرا با فقه، از سیره امام نه از فقه؟ ایشون در واقع مسئله رو حلش میکنه، خیلی توجه مهمیه، میگه یعنی فقه ما از همین سیره ها در اومده، برای همین اگر سیره هست حتما تو فقه با توجیه داره. اون بحثی که من داشتم جلسه تو بحث امام حسینی که گفتم بحثای بهجت کاملا اینه، یعنی رفتار امام توجیه فقهی داره، شما نمیتونی بگی رفتار امام استثنایی تو فقه، اگه استثنا باشه همون است که شهید تو نظر حسینی میگفت دستور خصوصی نبود، استثنا یعنی دستور خصوصی فقط برای شخص امام حسین، اگه دستور خصوصی باشه استثنا باشه شما نمیتونی از قاعده در بیاری بعدنش استفاده کنی. برای اون کسی که این رفتار امام حسین یه استثناء تو سیره اهل بیت، نمیتونن از این استفاده کنن برای انقلاب کردن، برای قیام کردن، اگه استثناء شون چون دستور خصوصی قابل استفاده نیست. برای این شاید بتونید رفتار امام حسین هم مثل بقیه ائمه توضیح بدید، که من اون جلسه قبل اشتباه گفتم اون دیدگاه های بهجت من ترجیح میدم، با خاطر اینکه تو توضیح های بهجت که من اون جلسه قبلم عرض کردم خدمتتون، قیام امام و سکوت امام و مذاکره امام همونیه که تو حضرت علی رخ داد، تو امام حسن رخ داد، تو بقیه رخ داد. حالا تو این بحث این جلسه هم این بحث نتیجه داره. خب شیطانی میگه زاویه از منظر امام حسن بررسی کنیم، میگه امام حسن در مسند خلافت بود و معاویه معترض. ببینید من قبلا هم گفتم سخنرانی آدم تو سخنرانی جمله از دهنش در میاد، منظور دقیق جمله چیه واقعا اینه، ایشون میگه که مثل نظیر مقاومت عثمان بود. آقا نظیر مقاومت عثمان منظورش اینه که خب عثمان هم حق داشت دیگه، همون گونه که میگه که امام حسن مثل مقاومت عثمان حق داشتش که چیز کنه دیگه. نه از این جهتش نمیخواد بگه، از این جهت منظورش مقاومت، کلمه مقاومت عثمان رمزنه، چون مقاومت به خود عثمان برمیگرده. بعد تو توضیح بعدش میگه، میگه دفاع علی علیه السلام از عثمان و کشته نشدن عثمان، نه اینکه خود عثمان حق داشت وایسه بگه من خلافت رو نگه میدارم به هر قیمتی هم شد شد. قطعا این یعنی ترات ممنوع خودش از طریق غلطه. منظورش است که نظیر مقاومت عثمان یعنی اونجایی که علی علیه السلام داره اصرار داره عثمان کشته نشه. چرا عثمان کشته نشه؟ چون خلیفه در مسند خلافت کشته بشه خیلی عوارض داره و فتنه میشه، چیز میشه، بعدن بهانه میشه، شورش های رخ میده. از اینجا خلیفه تو عند شو بعد کشته شو، من دارم میگم بعد کشته شو و عثمان زیر باره نمیره. برای مقاومت عثمان تعبیر دقیقی نیست به لحاظ جمله پردازی، بلکه شاید تو ادامه بحث مطلبشو درست توضیح داده. یعنی خواهی امام حسن تو منصب خلافت یه جایگاهی داره که به راحتی نباید کشته بشه. حالا این شد بیارید تو زمانی ما، مثلا آقا اگه قبول نمیکنه بره کشته بشه، دیدی بعضی حزب الله میگن اگه کشور نمیتونه بره کشته بشه، مسخره بازی، اگه بره کشته بشه. نکته دوم این که من دارم معلوم بود دیگه ها، نکته دوم این که ایشون مسئول جان مردم، خب امام حسین مسئول جان مردم نیست؟ نه، ایشون میخواد بگه ببینید اگر امام حسن ادامه میداد نهایتش چی بود؟ همینجور هزاران نفر کشته میشدن و آخرم خود امام کشته میشد بدونش دست خاص. اما موقعیت امام حسن با امام حسین این تفاوت جدی داشت که تو جریان امام حسین همه، یعنی امام حسین بیعتش از همه حتی برداشت، یعنی وقتی مرحله کشته شدن رسید همه ابراز آماده کردن. اینو حالا دارم میگم، من خودم برای خودم این جریان غزه واقعا پیچیده است، این دوتا را هم تفکیک کنید. آیا حماس کار خوبی کرد تو طوفان الاقصا؟ فعلا نمیخوام، یعنی هم داره ضبط هم میشه، یعنی پخش که نمیگوید شما خودتون داره بیشتری دید نه هم، یعنی تحلیلش رو بگم، ولی تحلیلش تحلیل نیست که امروز بشه تو عموم مطرحش کرد. یه بار نیست که ما از حماس حمایت میکنیم به خاطر که بعد از مظلوم حمایت کنیم، این یه فضاست. یه بار نقطه شروع کار حماس آیا کار خوبی کرد؟ من به نظرم میرسه پیچیدگی وجود داره، نمیدونم. یعنی من یه بنده خدا یه بار برو همین تو مشهد گرفت به صحبت و آقا جون خلاصه اقدام حماس مقصر قطعا اسرائیله، ولی سوال نمیخوام بگم برخی این مزخرف میگن اگر مقصر هم حماس بود که حمله کرد، نه مقصر اسرائیل که داره اینجور میکشه، اما داریم سوال میکنیم آیا حماس که میدونه یه اسرائیل وحشی جلوشه این کارش کار قابل شروع اینجوری قابل دفاعه؟ تحلیل خیلی پیچیده ایام. من فقط یه نکته منفی بگم، وگرنه نکته مثبتش هم نکته مثبتش اول بگم که ذهنشون خیلی علی حماس نشه، اینه که خلاصه اینا رو داشتن روز به روز میکشتند. یعنی حماس تو این وضعیت اقدام کرد، اینا هر روز هی میومد، یادتون هست اینا اسرائیل هر چند روز یه بار میزد، هی هر چند روز یه بمبارانی میکرد، هر چند آقا این بمباران فدا بمبار رو یه بار ما میزنیمتون، مرگ یه بار شیون یه بار، خب یه استدلال اینجوری پشت کارات. اما اون نکته که گفتم تفاوت چی فاز امام حسن امام حسین مطهری میگه که تفاوت سنگینیه، این است که وقتی که کار به کشته شدن عمومی رسید امام حسین بیعت رو برداشت و اجازه داد همه برن و تعبیر میشه این درگه تعبیر درستی هم هستی که تو کربلا راه یک طرفه بود، دو طرفه نبود. یعنی اگه کسی میخواست از لشکر امام حسین بره بیرون مشکل نمیداشتن براش، اگه کسی میخواست به امام حسین بپیونده نمیداشتن بیاد، محاصره یک طرفه بود نه دو طرفه. این فهم میکنه، یعنی الان مثلا گفتم اشکال نمیخواد به امام حسین، آیا مثلا خب همه مردم غزه میپذیرن که کشته بشن؟ این سوالی که من پاسخو ندارم براش، نمیخوام میگم غلطه، فقط میخوام بگم ولی واقعا افق این به افق امام حسین با فهم میکنه. یعنی یه نکته مهمیه، امام حسین وقتی خواست همه رو به کشتن بده بیعتو برداشت، امکان این که کسی کشته نشه براش گذاشت. یعنی آیا ما مثلا چقدر البته یه شما میگم امام معصوم تو رده امام معصوم فهم میکنه با افراد دیگه، ولی میخوام بگم که خلاصه تو منطق اهل بیت اینجور چیزی بوده، وقتی خواستن موقعیت ایجاد کنن که همه کشته بشن. ببینید این معناش این نیست که برخی به زور نباید برن جبهه، چون امام حسن علیه السلام بقیه ائمه را خلاصه دستور داد خیلی به زور میبرن جبهه تو وقتی که تو رأس حکومته، ولی اینکه بخواد یه اقدام جدیدی بکنه که این اقدامش منجر بشه که کلشون کشته بشن چقدر میتونه بکنه؟ گفتم برای من سواله، فقط یه حرف شاید داری سوالا دوباره تو ذهن من پررنگ کرد. بله
این در واقع همین نوعه چیزی نمیشه اجباری که خودتون مطرح کردین، مثلا تو همین قضیه هم در واقع اون جایگاه دفاعه، و این یک نوع اجبار همون قضیه.
خب میدونم
دفاعیه
که همون دیگه گفتم ابعاد مختلفه. همین گفتم که نمیگم پاسدار قطعی میگه، ممکن شما اولش همین گفتم دیگه، گفتم میخوام بگم این مرتب دارن ما رو میکشن، ما باید دفاع مجبوریم این کارو بکنیم. تو گفتم نگفتم حتما این حرف درست چی؟
فلسطین قبل از طوفان الاقصا معروف بود به زون زندان روباه.
بله میگم دیگه، من دارم این تیکه مثبتش اول گفتم دیگه، گفتم اینا میگفتن هر روز دارن ما رو میکشن، خب بگی که هر روز کشته بشن یه بار مرگ یه بار شیرینی با خودم اولش.
امکان دومی که در امام حسین برای قیام حسین بوده که میتونستن یعنی بیعت از همه برداشتن، اگه کسی میرفت حالا به ظاهر کشتن کشته نمیشد، یعنی واقعا اینطوری بوده که بعضی اگه میرفتن کشته نمیشد.
آخه نه
امکان بود داره اینجا همچین.
آخه میتونی شما الان به حرف شما پاسخی برای همین حرف خودم پیدا کنم که عملا برای غزه این محاصره یه طرفه حاصل بوده دیگه، یعنی کسی از مردم غزه بخواد از غزه بره بیرون از فلسطین رو رها کنه، اسرائیل که استقبال میکنه، اسرائیل اصرار دارن که همه مهاجرت کنن اینجا برن. و میدونی دیگه کشور اروپایی که ویزا دادن برای هر کسی کلی مشکل میگیرن، هر فلسطینی تقاضای ویزا و مهاجرت بده بلافاصله میپذیرن. میدونستید اینو؟ هر فلسطینی به شما خود مهاجر تقاضای مهاجرت بده به آلمان، باید بری کلی اینجا چونه بذاری ویزاشو بگیری، بعد بری چند سال تو آلمان زندگی کنی، بعد از چند سال شرطو بررسی میکنن یه آلمانی خوبی شدی یا نه، کاملا مطیع هستی یا نه، بعدن مهاجرت میدن. اما هر فلسطینی به هر کشور اروپایی تقاضای مهاجرت بده بلافاصله باهاش موافقت میشه. ها برای اینکه آره دیگه، یعنی اینجا کاملا دست اسرائیل باشه، یعنی اینجا شما میخوام دوباره اون تایید شما بگم که اینکه میگم خلاصه حماس حق داشت، چون خود مردم این محاصره یک جانبه قبلا رخ داده بود شبیه اینجا و مردم عملا پذیرفته بودن که اونجا مونده بودن. اینم یه نکته خوبی بود. خب از زاویه امام حسین، ببینید از زاویه امام حسین من نکته میخوام بگم. من گفتم شهید داره همش سه عاملی تحلیل میکنه، یک جایی که دیدی دور سه عاملی داره تحلیل میکنه همینجاست، یعنی همون سه عامل داره آورده و این ذهنیت سه عامل شیطانی منجر شده چند تا اشتباه تاریخی توش رخ بده. یکی اینکه عامل چهارم رو ایده بگیره که من گفتم عامل چهارم مهم خود آیم تحریر آخر عمرش متوجه میشه. دومی که سه عامل درستی نیست اینجا. حالا اینجا وارد پوزیش شیطانی تحریر دیگه. ببینید اولش میگه حکومت یزید بیعت میخواست اما در صلح‌نامه آمد که امام لازم نیست بیعت کند، فقط حکومت را واگذار کند. من دوباره همین امروز برای خودم سوال من قبلا پاورپوینتم قبلا همین داری تذکر نداره، دوباره امروز خودم برام سوال شد، رفتم نسخه های مختلف اهدابار نیا کردم هیچ کدومش نداره. بعد جالبه دب تو خود نسخه شیطانی اینجا نقل می‌کنی همچی ماده‌ای نداره دیگه، خودش ایده نقل می‌کنه که مفاد صلح‌نامه رو یکی یکی میشماره، هیچ ماده‌ای نداره که امام حسین بیعت امام حسن بیعت نکنه. دو تا ماده‌ای که داره
ها پیش‌فرض صلح این نیست،
نه اصلا پیش‌فرض که بیعت بکنه
صلح نشون دهنده این نیست که تو قبول کردی، یعنی میخوام مثلا بار معنایی خود صلح اینو نمیرسونه
که بیعت بکنه یا نکنه.
نه بیعت نکنه،
نه بارش اینه که بیعت بکنه، چون صلح واگذاری حکومته، اصلا شروع عهدنامه اینه، خود شهیدانه میگم یه واگذاری حکومت شهیدانه هم قبول میکنه، شروع عهدنامه اینه که طبق این عهد حسین بن علی ولایت امر مسلمین رو به چیز میده، ولی تعبیر ولایت امر هم داره، ولایت امر مسلمین رو واگذار میکنه به معاویه، یعنی حکومت رو اینو شهیدانی میبره، حکومت رو واگذار کرد، خودت تو این حکومت هستی یا نه، هستی بیعت کردی یا نه، اگه بیعت نکنی میکشدت، یعنی شو عضو هر حکومت یعنی ذیل حکومت یا طاغی هست یا بیعت. اصلا خوارج چرا میگن خوارج؟ چون که از بیعت در اومدند، بیعت رو شکستند. و بعد خود شهید تو مفاد دیگه داره، سبع امیرالمومنین نکنه بله تو مفاد هست، ولی عهد تعیین نکنه بله اینو هست، اما بیعت نکنه. گفتم چند شهید تری اونجا سه عاملی که بیعت با یزید اینجا رو گفتم بیعت نکنه، بلکه گفتم برای خودم جالب بود خوده هم نیا کنید که سنت نامی اینجا آورده هیچ مفاد دیگه میگم من اصلا اینو امروز داشتم میخوندم برای خودم سوال شد، رفتم تو اینترنت جستجو کردم متن‌های مختلفی که کم و زیاد دارن تو نقلای تاریخی، تو این مقدار که امروز فقط استاد در حد 1 رو 20 دقیقه جستجو کردم هر متنی من پیدا کردم هیچ کدوم متنی پیدا نکردم تو متنش اومده باشه که بیعت نکند، یعنی و حتی معروفه که بیعت کرد، اون تو ذهن من این است، من جلسه قبلم گفتم همه ائمه اصلا حدیث داریم که بیعت طاغیت زمان بر همه ائمه بود غیر از امام زمان، ولی همین بر امام حسن هم اومده لم یکن منا الا علیه بیعت و طاغیت و زمانه، شکنان ما نیست مگه اینکه بیعت طاغیت زمانش بود. خب ولی این هست که ممکن است که حتی شرط کرده باشه که البته تو این چند تا که من نگا کردم از جمله همین که این جای متحری آورده این شرطه نیست، ولی من به نظر اینو خونده بودن جایی که شرط کرده که امیرالمومنین خودش خطاب نکنه، حالا ممکنه تو خود مفاد عهدنامه باشه ممکنه شرط بیرونی باشه، ولی اون یعنی به خودش امیرالمؤمنین نگه، به خود
مفاد
نه،
خب بود تو کتابم گفته که
به امیرالمؤمنین به خودش نگه، نه توی مفادش نیست. خب شاید توضیح میده میگه این اومده، ولی اونجا که داره مفادو میشوره یکی یکی میاره اونجا نیست. و میگه من تو این چند تایی که من پیدا کردم اینم پیدا نکردم. خب بفهم سوال دارید.
این که بیعت میکنم بعد یعنی که طاغی نیستم، ولی همه اماما برخ یعنی سیرشون برخلاف اون خلیفه.
خب همین نکته پیش
داشته.
من که گفتم که حالا اینجا که شما البته تو امام صادق رسی اونم میگم که بیعت میکنم با طاغی، یعنی اون نکتهش نه. آیا ائمه مبارزه فرهنگی میکردن؟ قطعا میکردن. اما مبارزه فرهنگیش منافات یا بیعت نداره، برای همین سر از بیعت برداشتن چیزیست که امام حسین هم میان میگن ما تو بیعت با معاویه ایم، گفتن بعد از امام حسن که میان سراغ حسین میگن ما تو بیعت با معاویه ایم. تو بیعت اینا شورش نمی کردن. برای همین هم حالا یکی از بحثی خیلی پیچیده این است که توی اون قالب اینا هم که اشکال میگیرن، میگن موقعیت یه جوری شد میتونستید شما الان شورش کنید. امام حسین علیه السلام از روز اول با یزید بیعت نکرد، چون بیعت نکرد میتونست شورش کنه. بعد آخرش میخواست اون گفتم مذاکره آخرش پذیرو بیعت کنه، یعنی من دیگه دست از قیام و شورش برداشتم، دست برداشتم. اگه دست برمیداشت دیگه دست برداشته بود، یعنی اگر یزید میپذیرو اصلا داستان داره کلا عوض میشد. شانس آوردیم نپذیرو. این شانس آوردیم بلا وارد تراز تاریخی دارم میگم، وگرنه داستان یعنی اگه حضرت میپذیرو علل قاده دیگه نباید شورش میکرد. مش بیعت شکستن داریم ما تو اهل بیت یا نداریم؟ من اون موقع که میدونم نداریم بیعت شکستن، این بیعت شکستن رو به شدت مذمت کردن.
امام حسین هم یعنی خودتون بیعت
با معاویه کرد، معاویه کرد بیعت با یزید نکرد. اصلا میگم به حضرت میگفتن قیام کن، میگم من تو بیعت برادرم هستم، بیعتی که برادرم کرده من به اون وفادارم.
خب بعد اون طرف خارج،
بعد دیگه مرد. ببینید معاویه مرد، قرارم بودش که خلیفه جانشینش نذاره، خلاف روال عهدنامه خلیفه گذاشت، برای خلیفش نیست. حتما بیعت میگه بیا بیعت میگه بیعت نمیکنم. من نکته اینا میگم بیعت میگه میجنگید. اگه مثلا از این مدل های خود تیپ معاویه بود خب بیعت میگه بعد میجنگید. ما یعنی تو سیره ائمه بیعت شکنی نداریم ولو با یزید. برای این از تو ذهن ما اینه دیگه، روز اول میگه باشه بیعت میکنم، ماسمالی میکرد مسئله رو، بعد سر فرصت میرفتش با کوفیه میبست و اینا، بعد یه دفعه قیام میکرد. میگه مختار مثلا، مختار دیدی با ابن زبیر بیعت کرد بعد یواشکی در رفت، ولی ظاهرا تو سیره اهل بیت بیعت شکن. الان با شما صحبت میکنن توجهم جلب شده، حالا خوبه باید بره طور تاریخ رو نگاه کنید. تو سیره اهل بیت بیعت شکنی نداریم حتی با خلیفه جو ظاهرا. حالا گفتم آدم برای خودم چیز شد، اصلا سوال شد که برم بیشتر تحقیق کنم.
از اون طرف رفته بیرون عملا، معاویه بیعت کرده بهش
گفتم مفاتش هم نشه. خب میدونم مثلا پاسخ مثلا چیه. البته یه نکت پاسخ مهم من اینجا دارم نوشتم به نظرم میرسه تفاوت اصلی توی چیزه اتمام حجت از جانب مردمه. منطقه الان با شما صحبت میکنم این تو ذهنم پررنگ شد. ببینید هر چی دارم میگم بیشتر دارم شواهد تو ذهنم میادش که اصلا بیعت شکنی چقدر منفی بوده حتی با چیز. همین حدیثه که میگه که اصلا یک فلسفه غیبت این است که بیعت طاغوت زمانش براتش نباشه. خود خیلی مؤید اینه که اصلا بیعت شکنی اینقدر تو سیر اهل بیت منفیه.
وقتی اون طرف بیعت شکنی کرده
خلاصه مظاهر به همین دارم میگم دیگه. امام حسن بهش گفتن چی میگو مثلا؟ میگو من عهد بستم. اون بیعت شکنی بود داره میزنه زیر پا، میگه من عهد بستم. من گفتم خود این یه بنی من خودم سوال شد علاشو. ما اونجا توضیح تو امام حسن میگفتیم مردم میدونست یعنی پاسخ. حال بگم پاسخ دیگه، پاسخ دیگه این پاسخ ظاهریش بود، وگرنه میدید مردم آمادگی ندارن دوباره نمیتونه قیام بکنه. یه پاسخ این میتونه باشه. ولی از اون طرف هر چی دارم با شما دارم صحبت میکنم تو ذهنم شواهد جمع میشه که اصلا بیعت شکستن خودش موضوعیت داره که اهل بیت نکنن این کارو. اصلا خود همین خیلی عجیبه دیگه. من تا قبل از این جلسه که الان دارم شما صحبت میکنم هیچ وقت اینقدر برام پررنگ نشد. آخه بیعت طاغوتش بر آتش باشه چی میشه؟ ها تو ذهن ما این نیست. قبول داری؟ یعنی خب بیعت هم کرده باشه، خب خلیفه ظالمه دیگه. وقتی قدرت پیدا کرد اتمام حجت تمام شد بره باش بجنگ. بیعت شو بشکنه چه اشکال داره؟ همون جمله نشون میده ظاهرا این بیعت شکنی خیلی بار سنگینی داره.
یعنی حتی اگه اون طرف هم بیعت شو بشکنه
نمیدونم. الان گفتم تازه همین الان ببینید من این مطالب رو قبلا فکر کردم، بررسی کردم، خیلی قاطع اینجا به شما میگم. یه مطلبی همین جلسه به ذهنم خطور کرد، گفتم الان بعد دارم بیشتر فکر کنم، ولی فعلا تو شواهدی که تو ذهنم الان داره میاد این داره میاد. حالا بعد ببینیم بقیه احادیث بررسی کنیم ببینیم واقعا ما میتونیم تو سیره اهل بیت یه جایی پیدا کنیم بیعت شکنی رو اجازه داده باشند. خودشون خودشون که نکردن چی؟
بیعت بوده مثل مذاکره الان نه مذاکره کردیم
میدونیم مثل چی مونه اینجور مونه آقا شما توی این حکومت رو پذیرفتی توی این حکومت زندگی کنی حالا حکومت چهار تا گناه هم میکنه چهار تا خلاف هم میکنه میتونی بری بهش بجنگی
حالا این چهار تا یعنی اصل حکومت اینه که تو روال درست
نه باشه. همین دارم میگم آقا من دارم ظاهرش دارم میگم دارم نخوام نظر نهایی ما ها ولی ظاهرش اینه که وقتی امام حسن چرا میگه که بیعت تو بیعتم چرا امام زمان میگه من تو بیعتم میگه بیعت نباشه رو سرم من همین دارم میگم دیگه بیام ظاهرش این است که ولو این حکومت جوره وقتی بیعت کردی نمیتونی بشکنی ظاهرش اینه من دوباره تاکید میکنم این ظاهری که همین الان تو این جلسه به ذهنم رسیده بعد برامش بیشتر فکر کنم احادیثو نیا کنم ببینم مثلا حالا اگه شما هم پیدا کردید حتما من پیام بدید که یه موها خود ائمه که میدونم هیچ جا نداریم اینا بیعت شکسته باشن هیچ جا خود اهل بیت نداریم اما بگردیم تو تاریخ پیدا کنیم ببینیم یکی از اصحاب اهل بیت بخواد کاری بکنه و اهل بیت بهش اجازه بدن تو بیعتو بشکن چون مثلا خودم تو زیدی که امام صادق وارد شم تو زیدی امام به شدت نهی میکنه از قیام مونتا اونجا ادبیاتش مثلا علیه حرفن شاید اینو بتونید پیدا کنید ادبیاتی که تو نقد زیدیه دارن که قیام ها اینا رو نقد میکنن نمیگن بیعت شکنی کار بدیه میگن زمان مناسبی برای قیام نیست ادبیاتشون اینه یعنی اگه حرف که الان من زدم که گفتم شواهد تو ذهنم خیلی مهم بود بعد لااقل یک از حرفشون هم اونجایی میبود دیگه گفتن بیعت شکنی هم کار بدی اما اینا هم لااقل نداریم همون شاهدی گفتم کمی تضعیف شد حالا باید بیشتر بشنم فکر کنم احادیثو بذاریم جلو ببینیم چیه بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم تو اینکه اصل بیعت شکنی خب چیز مضمون میپوشه اهل بیت ما تو اصل قدر خیانت گفتیم میتونیم با اون بزنیم میشه که این اینکه ما تو نهج البلاغه این حکمت هم اصل مهدی من یادم نمیاد که میگن امام علی اگر کسی پیمان و این عهدی از اهل فسق بر گردنش باشه و برای اون عهد بمونه خودش جز اهل جور و اهل فسق داریم فهم می‌کنم حالا متنش الان یادم
خب میدونم اون پیمانی که میگه بمونه پیمانی که تو فضای فسخ باشه وگرنه آیه حدیث که میگه که چیز خود شیطان اینجا بس تو کتاب جهاد بحث میکنه اگه با مشرکین آیه قرآن دیگه مشفعت معهدهم الی مدتهم با مشرک عهد می‌بستی تا زمانی که عهدت مدت داره باید باید بمونیم حضرت منظورش اینه یعنی جزء مشرکین محسوب میشه معلوم نیست میگه عهدی تو فضای فسق بسته باشی و روی این عهدت بمونی تو فضای فسق یعنی اون فاسقن تا تو فضای فاسقی یه عهدی باشون
میگه اینجوری بریم تو فضا معمولی بسته باشی ولی اون فاسقه خروج کنه یعنی از تفاهم بیاد بیرون تو اگه بمونی تو
خودت باز این گفت این تنهایی نمیتونه بشه گفتم این یکی در مقابلش وای میسته خب خوبه این شواهد الان باید جمع کنه بشه روش فکر کنه دیگه حالا من گفتم همین الان دارم فکر میکنم
منظور شما با فاسق خب این که طرف فسقش کلا فسق علنی حالا نمیدونم چی بود
فسق علنی معاویه و نمیدونم بقیه خلفا که بیشتر نداریم
من گفتم معاویه که این کار رو میکنه
اصلا خود جمله حدیث شما حلش کن بیعت و طاغیت زمانه طاغیه یعنی چی طاغوت دیگه طاغوت این آدم خوب یعنی حاکم بد دیگه حاکمی که داره طغیان میکنه میگه بیعت و طاغیت زمانه میگه ما منا الا و علیه و الله علیه بیعت و طاغیت زمانه برای همین اینجا من گفتم اون جمله برای خودم سواله
حالا شد خلاف حرف امیرالمومنین نیست
حرف امیرالمومنین که پاسخشون دادم دیگه حضرت امیرالمومنین اونجا ناظر به جاییست که بیعت تو تقویت طغیان او باشه این که ائمه که اینجوری نکردند یعنی شما با یه مثلا یه کسی بخواد کودتا بکنه شما میری باش میبندی که این بتونه کودتاش موفق بشه حضرت میگه مادام که تو این عهدت وایسادی با اون ملحقی هر چی بشه
درسته تایید نیست سر فعالیت
نه تایید همون این نکته رو تو سیره اهل بیت داریم من گفتم تواد زیدی و ائمه اینه ائمه میگفتن اگر کار به چیز بشه ما بیعت میکنیم بیعت ظاهری که هم میفهمن ببین مثل خود امام رضا دیگه امام رضا ولایت عهدی رو بدرو از بیعت خیلی بالاتره اصلا گیر که به امام رضا میدن تایید هست یا نه یه جوری پذیرفت که هر عاقلی میفهمه که نپذیرفته ولو که تو ظاهر پذیرفته امام علی علیه السلام یه جوری پذیرفت بیعت ابوبکر عمر رو که همه شیعیان میدونن پذیرشش ظاهری بود خب من گفتم نکته شما سوال داشتید
ظاهر می‌خواستم ببینم مثالش اینه که مقدار فکر می‌کنن توی چیز بوده یعنی بیعت مثلا بنی امیه بوده دارن خب این خروجی که حالا اون نسبت داده این یک نامه رو به محمد بن حنفی فروش کرده که قیام کرده این شده این مثال برای عهد شکنی باشه
چی؟ نه بگیره بگیره
کی؟ اصحاب منصوب شاید مثال بشه مختار
خب مختار که رفتارش حجت نیست برای ما. اگه مختار بگیم مختار این کارو کرد، به رفتارش حجت نیست برای ما.
جزء صحابی بود
نه
که تایید میکنه امام یا نه؟
چی؟
اگه صحابی هم داشته باشیم که تایید بکنه امام که تو برو عکس کنی بکنه.
اصحاب امام اون کاری که کاملا دروغ نوشت.
بعد
ائمه گفتن که خدا رحمتش کنه انتقام ما رو گرفت، نگفتن کار خوبی کرد قیام کرد، که از این زاویه خلاص انتقام ما رو گرفت. ولی هیچ جا نگفتن به هیچ جا نداریم به مختار بپیوندید. انقدر اینو نداشتیم و زمان خود امام سجاد نداشتیم، نامه جعلیش به اسم امام سجاد نمیزده. همون زمان اعتبار امام سجاد بالاتر بود محمد حنفیه تو شیعیان. اگه میگفت امام سجاد تابلو میشد دروغش. یعنی امام سجاد هم کسی نبود که آره من نامه نوشتم. دیدی دیگه سریال هم نشون داد رفتن سراغ محمد حنفیه ماسمالی کردش که نگی که من ندادم. دیدید یا نه سریال؟ سریال خیلی اینجاش خوب بود. یعنی اون نامه دروغی نوشت محمد حنفی، چون میدونست محمد حنفی کسی میشه اینجوری ماسمالیش کرد. اصلا این کار مختار قابل تایید نیست. نه اینجا نمیدونم. نه من گفتم خود امام به یک کسی بگی آقا جون تو بیعت بشکن، تو قیام کن. مثلا اگر امام به مختار میگفت تو برو این کارو بکن کاملا میشد. ولی ما اینجا تو تاریخ نداریم که ائمه به مختار اجازه داده باشن، به خود مختار گفتن این کارو بکن. حتی تو جریان زید هم مثلا شاید الان بهترین مثالش خود جریان زید باشه که امام نهی مستقیم نمیکنه، چون زید عملا بیعت شکست دیگه. همین مثال خوبی پیدا کرده. تو جریان زید امام نهی مستقیم نمیکنه، بلکه اما چیزه حمایت نمیکنه. میذاره زید رو الان میرسن بهش. زید خیلی جریان پیچیده‌ایه که خلاصه زید خوب بود یا بد بود. خود ائمه گفتن آخرش گفتن خوب بود، اما اولش هیچ وقت نگفتن خوبه. یعنی تا زمانی که زنده بود یه دونه حدیث فقط داشتن. میرسم اونجا تو زید رو توضیح میدم. ببین هم نکته من این بود، شهیدانی سه تا دلیل میشموره. ببین سزارش هم سه تا مسئله عوامله: بیعت، دعوت و امر به معروف منکر. بعد شهیدانی طبق معمول کدوم میگیره؟ امر به معروف میگیره. ولی البته که دعوت هم بود دیگه، میگه دعوت هست یا دعوت نیست. ولی به نظر من میسه که دعوت مهمترین عامل بوده. یعنی اتمام حجت شد بر امام، اتمام حجت شد. امام وظیفه حکومت دارد، باید حجت بر او تمام شود، مردم اعلام آمادگی کنند. اینجا اعلام آمادگی کردن، برای امام حسن اعلام آمادگی نکرده بودند، بلکه اعلام خدام اتمام حجت علیه بود به قول شهید داری.
این دعوت کوفه مثلا بعد از این حرکت امام بوده از مکه
باشه.
خب بعدش
نه داشت مقایسه میکنیم تفاوت وضعیت امام حسن و ولایت امام حسین. میگه آقا چرا امام حسین قیام کرد، امام حسن قیام نکرد؟ امام حسین قیام که نکرد، امام حسین تو گام اول فرار کرد. میدونی امام حسین فرار کرد از مدینه دیگه، خائفا یترقب بود، از مدینه فرار کرد، بیعت نکرد، رفت مکه خبر داد که من بیعت نکردم. این خبر که رفت کوفیان دعوت کردن، خود این خبر استارتی بود که کوفیان دعوت کنن. حالا شهیدان میگه آقا کوفیان زمان امام حسین کوفیانی هستند که میخوان دیگه بجنگن، اعلام میکنن هستیم. کوفیان زمان هستن کوفیانی که میگن ما نمیخوایم بجنگیم، خسته شدیم. میگه این دو تا شرط خیلی مهمه توی تصمیمی که امام میخواد بگیره. و سومش ایشون میگه که یزید بالفعل ظالم بود و ظلم معاویه هم بعد از صلح امام حسن دیگه آشکار شده بود، اما زمانی که امام حسن میخواد صلح کنه معاویه خیلی ظاهر و صلاح بود و چیزه. من نهی از منکر اینجا معنی داشت، اونجا برای مردم معنی نداشت. خب من دوباره میخوام بگم دوباره من وقتی سراغ ائمه بعدی بریم، ببینید این عامل تو ائمه بعدی هم هست. اگه شما مثلا بگید چرا امام صادق قیام، چون تو امام صادق همین اشکال مطرحه. حالا میرسم تو امام صادق. امام صادق هم خلفا منکرشون آشکاره و تا زیدیه استدلالشون قیام امر به نهی از منکره. خب من گفتم چهارمی که شهید داری بعد میگفت اگه میگفت بس خیلی قشنگتر میشد، اون اسیر و بصیرت جدی و ابی. یعنی همون نکته که من جلسه قبل توضیح دادم، یعنی وقتی موقعیت شبیه امام حسن شد امام حسین پذیرفت مذاکره بکنه. مدت تو مذاکره اونجا پذیرفتن که امام جانش سالم بمونه، پذیرفتن. توی این مذاکره نپذیرفتن. برای همین است که مذاکره به بنبست خورد قول امروزی ها. وگرنه اونجایی که شرط مثل امام حسن شد، امام مثل امام حسن اقدام کرد. بفهمید. یعنی مردم بفهمید. مردم دیگه اتمام حجت برداشته شد، یاری برداشته شد. امام حسین همون کاری کرد که امام حسن کرد. برای همین اسیر و بصیرت جدی و اینجا خیلی مسئله رو خوب حل می‌کرد. من گفتم اگه شهید داری اون مطلب رو یکم زودتر، یکی دو ساعت زودتر رو زیرش خود رو کرد، اینجا احتمالاً بحث بهتر می‌بود جلو. خب حالا صلح‌نامه، از زاویه تحلیل صلح‌نامه ایشون میگه که تحلیلشون میگه اگه امام صلح نپذیرفت در تاریخ محکوم میشد. من کلمه در تاریخ معناش این است که اتمام حجت تمام نمیشد. از حیث اتمام حجت، حجت علیه امام بود، چون معاویه کاغذ سفید امضا دیگه توضیح خوندی دیگه، معاویه کاغذ سفید امضا فرستاده بود که کاغذ سفید یعنی که هر چی تو بگی قبول دارم. خب اینا مردم نه هر چی تو بگی قبول دارم، دیگه چی گیر میدی تو؟ از همین المنتظر شاهد بیارن که حضرت اون جمله که تو بحث بیعت اولش گفت، گفت والله لو سلمن ما سلمت امور المسلمین، لم يكن فيها الجور الا علیه خواسته، مادام که ظلم فقط به منه من مدارا میکنم. گفتن خب معاویه هم گفته هر چی میخوای بفرست دیگه، فو تو یکی بهت ظلم شد بقیه چیز میشن دیگه. نکته دومی که پس از معاویه حکومت برای امام حسن و برای امام حسین باشده که یعنی صلح موقته، معاویه بعد لعن از دل ترک کنه، یعنی اقدامات قبلی معاویه رو بعد زیر سوال میبره چون شروع کرده بود مبلغ از بیت المال که یعنی شیعیان نیازمند نباشه، که همه مؤلفایی که میتونست یک صلح خوب رقم بزنه، صلحی که قابل قبول باشه حداقل ضرر نشه، ولی که معاویه عمل نکرد در امان بودن همین گروه نژادها به وجه شیعیان علی. خب حالا طرف اشکال میکنه که یه اشکال کردن اشکال خوبه است که حضرت علی گفت یه روز معاویه رو تحمل نمیکنم، معاویه باش صلح کرد کلا حکومت رو داد دستش. پاسخ خیلی دقیقه، میگه موضع امام علی به عنوان کارگزار من بود، من معاویه رو یک روز هم به عنوان کارگزار خودم که اعمالش به اسم من نوشته بشه قبول نمیکنم. برای همه ما بحث کارگزار حضرت علی داریم، برخی از کارگزار حضرت علی از مدار خارج شدند، اما وقتی که حضرت علی گذاشتشون تو خلافه تو حکومت آدم خوبی بودن، ظاهر صلاح بودن. یه شبهه من پاسخ بدم بهتون، زیاد ابن عبی میگن که حرامزاده بود از اول، معلوم بود چرا پیامبر امام حسین امام علی چیزش کرد حاکم کوفش کرد، زیاد ابن عبی حاکم از آقای از اول معلوم نبود. زیاد ابن عبی پدری داره عبید فکر کنم اسم عربشه، زیاد ابن عبید بود اسمش، پدر معلوم داشت کاملا معلوم بود، اما مادرش معروف بود که خلاصه
آره
دیگه بقولش. ولی کسی که پدر واقعی پدر ما یعنی زن و شوهری از پدر معین داره، شما اگه بهش بگی ولو مادرش بدونی که رفتارهایی داره بهش بگی حرامزاده میخوام نه شلاق بزنم، میدونید دیگه اثبات زنا با 4 تا شاهد عادله، اگه 3 تا شاهد عادل بگن آقا ما 3 تا دیدیم این زن رفت با یکی دیگه رابطه برقرار کرد، این 3 تا رو میخوابونن شلاق میزنن، نباید بگید آیه قرآن که فوا عند الله هم الکاذبون، میگه وقتی این شهدا رو نمیارن 4 تا شاهد نمیارن، هر کی حرف زد ولو 3 تا شاهد دیگه عند الله دروغگوان. برای همین است که زیاد ابن عبید زمان امام علی علیه السلام کی حرامزاده است؟ نه، ولی یه شایعاتی در موردش هست ولی حرامزاده نیست. جالب هم از خود زیاد ابن عبید شایعات زمان خودش بود، یه نامه به امیرالمومنین داره میگه در مورد من اینجوری میگن، حضرت شروع میکنه چیز تفره رفتن، میگه نه تو خیلی آدم خوبی هستی، تو این کار رو کردی، میگه در مورد من میگن مادرم با چیز رابطه داشته، شما مثلا انوقه میدونستن ائمه داشتن، شما بگید. حضرت پاسخ میده کلی تعبیرش میگیره، چون نامه های حضرت به زیاد ابن عبی رو بخونید خیلی اصلا هم بحث تاریخی داره که خیلی، چون معاویه میخواست اینو جذب کنه، استاندار حضرت بود دیگه، اینم آدم کارکشته ای بود، جذب معاویه نشد، اولش هم خیلی بلایی بود، جذب معاویه نمیشد، پاسخهای تند به معاویه میداد، معاویه رو حالشو میگرفت، خیلی پاسخهای گفتگوهای اینو معاویه هست خیلی تند پاسخهاش که تو فلان فلان شده، تو که پدرت کیه، تو که مادرت کیه. بعد یه بار معاویه ظاهرا شایعه میکنن که آقا خلاص مادرت هم اینجوری منو میگی، مادر خودم مثلا همین فلان اینا، به حضرت نامه میزنه میگه اینجوری چیز در مورد من میگن، درست میگن؟ حضرت پاسخ حضرت اینه که حال مضمونش من اینا خوندم مال 15 سال قبل اطلاعات قدیمه، میگه که نه تو خیلی آدم خوبی هستی، تو فلانی، تو بهمانی، تو بیساری. پاسخ که میاد میگه فکر کنم یه خبری هست، حضرت نگفت نیستی، حضرت نمیگه که نیستی، یعنی خود علم غیب داره حضرت، قرار تو حکومت تو چیزی از این استفاده کنه که بعدن بعد از اینکه صلح تموم میشه، بعد از صلح معاویه یزید معاویه میخواد زیاد، خب آدم کارگزار حرفه‌ای بوده و یه استان مهم هم دستش بوده، حالا امام حسین امام حسن به معاویه پیوسته، زیاد چی دارش بکنیم الان، نکنه شورش کنه علی ما. نامیسه به زیاد میگه که بابا جون تو داداش منی، بیا تو حکومت شریک. اولم زیاد بهش برمیخوره، میگه بابای من با مامان تو رابطه داشته، تو داداش منی و بیا تو حکومت شریک چون برادر من، و اول بهش برمیخوره، بعد میدونی میشناخته روگیتشو، البته پرسیده بود از امراض میدونسته و چند بار رفت آمد میشه و خلاصه اینم حکومت دار بوده، مدیر لایقی بود، مدیر توانایی بوده، حیفش هم میماده حکومت دست بده، خلاصه کم کم جذبش میکنه، جذبش میکنه به خاطر همین. بعدم دیگه زیاد ممنوع کرده بوده که بهش بگم، بعد بهش کنن زیاده در بیسوفیان، اصرار داشته همه جوش کردن زیادت نبی سفیان، شیعیان هر وقت مخواستن بگن جل علنی هم نه، یه باشه که مخواستن در اون حرف بزنن زیادت نبی، زیاد پسر پدرش، یعنی دیگه زیاد پسر عبید نیست، زیاد پسر ابی سفیان هم که خلاف شعره زیاد نبی، این زیاد نبی که میگن اصطلاحی که تو مخالفین زیاد رایج، وگرنه اونایی که چیزا جرأت نمیکنن حرف بزنن، اینم حالا این حضرت علی سلام خواهی نگم آقا یه حرامزاده رو منصوب کرد، نه، از زمان که حضرت علی سلام منصوب میکرد یه مدیر خوبی بود، سابقه بدی هم نداشت، سابقه اجرایی بدی. و حضرت عباس زار برای منصوبین حضرت همش آدم های خوبی بودن. بله حالا برخشون تو زد در اومدن، برخشون بعد از یه مدتی رفتن طرف معاویه اموال دزدیدن، اینا بعدش این کارو کردن. حضرت اما معاویه از روز اول معلوم بود چه افتضاحیه. برای حضرت که موقعیتش اینه، اگه میذاش تایید این بود نباید اینو تایید میکرد. اما امام که داره حکومت رو واگذار میکنه تا جایی که میتونست باش جنگید. حالا یه جمله کسی میگم گفتش که آدم تاریخ رو نگاه میکنه در این که شهادت حضرت علی علیه السلام خیلی برای ما دردناکه، اما یه کسی میگم گفتش که خلاصه خیر بود برای خود امیرالمومنین. چون ببینید تصور کنید چند ماه بعد از شهادت امیرالمومنین سر رخ داد حکومت امام حسن، چند ماهه میدونید؟
8-9 ماه
حکومتش. یعنی فشار کوفیان، تازه میگن محبوبیت امام حسن از امام علی بیشتر بود تو جامعه، چون امام حسن احقادن قدریتن و خیبریتن و هنریت نداشتن. امام حسن نه سبت نبی بود، نوه پیامبر، پیامبر خیلی چیز میگرد. خود امام حسن محبوبیت ظاهری شخصیش از امام علی بیشتر بود تو جامعه، ولی مجبور شد سن 9 ماه سول کنه. میگه دوستان گفتش که خلاصه خیر امام علی علیه السلام که شهید بشه، خودش مجبور نشه با معاویه سول کنه. و اگه با معاویه سول میگه خیلی برای ما تحلیلش دشوار بود، بلکه الان تحلیل همونه. یعنی میخوام بگم یعنی امام علی و امام حسن که فرق ندارن، درسته؟ منطقا امام حسن جای امام علی بود همون کارو میکرد، امام علی جای امام حسن بود همون کارو میکرد، درسته؟ یعنی اگه امام علی زنده میمون احتمالاً مجبور میشد سول کنه. و خلاصه که از توفیقات الهی یعنی خوشی بوده که خلاصه امام علی علیه السلام قبل از این جریان شهید بشه، که این چیزه عدالت خواهی خاص حضرت تو حضرت برای عوامیش بمونه. وگرنه بلازه چیز فهم ما عدالت خواهی به امام حسن کم میدونیم، بلازه تفکرشی نه، ولی تو فهم عادی عوامی امام علی عدالت داره. تونستم منظور برسونم؟
نه این شبهه، یعنی بیشتر شبهه عرفیه، منظورتون نمیخوام یعنی
نه این نکته که الان گفتم عرفیه، ولی میخواستم بگم این نکته موضع امام حسن به عنوان رقیب تا میتونستن با هم جنگیدن، این عیناً موضع امام علی بود، تا میتونستن با هم جنگیدن. وقتی که دیگه نمیتونست صلح کرد، برای اگه امام علی علیه السلام زنده ایمون به این وضعیت میرسید خود امام علی هم کارو میکرد. غیر اینه
اون موقعی که منظور همچه حرف زدی که هیچ وقت تحمل
نمیکنم، منظور به عنوان کارگزار خودم تحمل نمیکنم. یک روزم من حکومت معاویه نمیدم، حکومت معاویه نمیدم. هیچ کس زمان امام علی انتظار نداشت که امام علی حکومت رو کلا بده معاویه. معاویه میگفت شام مال من، بقیه جا مال تو، تو تایید کن، امضا ابن عباس به امام علی پیشنهاد میدین، میگه فعلا حکومت اینو تایید کن، بعد قدرت بگیری بعدش اینو نابودش کن، فعلا امضا کن حکومت اینو، بگو استان شام دست تو باشه، فعلا تو استاندار من تو شام. به زمان زمان عمر و عثمان استاندار شام بود دیگه. معاویه تو اون موقعیت استان شام میخواست، نمیگه کل حکومت رو من بدید. بعد میگه بعدش که حضرت نفیش کرد، اولش گفتگوی که بین حضرت و چیز برقرار شدش، اولش از حضرت چیز میخواد، پیک حضرت میاد سراغش که میگه نه تو باید بکشی کنار، حکومت تحویل بدی. وقتی که حکومت تحویل بدی میگه عثمانو کشید، من اول بذار قتل عثمان خونخواهیشو بکنم، یعنی موضوع را چیز میکنه، بگنه خونخواهی عثمان بعد از اینه که معلوم میشه که حضرت نمیخواد بذارتش بگونه سر کار. خب و نکته مهم این است که صلح امام حسن کنار رفتن یعنی مسئولیت نداشتن، در حالی که پذیرش امام علی زمان معاویه متعهد بودنه، یعنی مسئول کار معاویه هم بود. یعنی اگه رهبر جامعه دینی یه آدمی که معلوم فاسد بذاره، مسئولیتش بر عهده اون رهبر است. خب حالا میره بحث امام صادق علیه السلام. چرا امام صادق علیه السلام؟ تو امام صادق دو تا مطلب مطرحه، یکی بحث زهده، چون این بحثو قبلا خودت خیلی بحثی هم نداره، من دیگه وای نمیشم تفاوت شرط زمان پیامبر و امام صادق. نکته دوم بحث این قیام است که گفتم محور این گفتگو رو میتونیم این قیام بذاریم. چرا قیام رخ نداد؟ ببینید اشکالی که به امام سجاد میگرفتن، خود زیدی بارها به امام چیز میگیرن، به امام صادق میگیرن. و حالا توی تاریخی گفتم که آیه مطهری و خود آقا هم اشتباه کردن، توی کافی داستان مفصلی هست، تو خود کافی فکر کنم تو کتاب الحجه باشه، الان شک کردم، ولی توی خود کافی من اینو خوندم که دو سه تا واقعه مهم داریم. یه واقعه گفتگوی امام صادق و سران معتزله، عمرو بن عبید و این چند تا معروف سران معتزله برای قیامه. سران معتزله غالبا تیپ فکرشون زیدیه بوده، بعد اینها میان با امام بحث میکنن، میگن حکومت بنی امیه خیلی ظالمه، چه در میخواد قیام بکنه، هم محمد ابن عبداللهی که ایشون اسمی بره میخواد قیام بکنه، ما میخوایم بهش ببینیم، تو هم بیا با پیوند. حضرت اونجا گفتگوی مفصلی داره، خلاصه گفتگوش این است که شما نمیدونید چیکار باید بکنید و کسی که نمیدونه نباید قیام بکنه. خیلی عجیبه. با امام باقر با خود زید گفتگوی داره، امام باقر دوباره رو همین مال با خود زید میگه تو نمیدونی تشخیص بدی. خیلی عجیبه ها. توی زید عمده گفتگو، یک گفتگوی دیگه تو کافی هست، مؤمن و طاق با خود زید داره، خیلی گفتگو شیرینیه. زید میگه سلام، مؤمن و طاق از اصحاب امام صادق، اهل کلام متکلم بوده دیگه، بحث و اینا خیلی وارده. زید میگه سلام مؤمن و طاق، میگه الاحول، مؤمن و طاق، مؤمن و طاق الاحول، اگه خواستی جستجو کنی توی کافی الاحول هجیمی چیده. میاد سراغ چی؟ بسیار زید ابن علی الاحول حدیثه رو پیدا میکنید. میاد بهش میگه که اگه منا اهل البیت کسی قیام بکنه تو هستی یا نیستی؟ خیلی مهمه، خلاف تلقی انقلابیگری ما. منا اهل البیت قیام بکنه برای چی؟ برای سرنگونی حکومت ظالم بنی امیه. هستی یا نیستی؟ زید میگه تا کی باشه؟ اگر پدرت و برادرت باشه قبول، اگه امام سجاد یا امام باقر باشه من هستم. میگه که تو خونتو از ما دریغ میکنی، اینم زرنگ میدین از زرنگ، از ما دریغ میکنی؟ میگه من که دریغ نکردم، اما اگه غیر از اون دوتا باشه یعنی تو، نمیگه منظورش، میگه که من یه دونه جان بیشتر ندارم، یه دونه جانم هم حال من دارم میگم برای امامه. اگه دو تا جان داشتم یکشو خرجتو میکردم ببینم جواب میدی یا نه، بعد اگه جواب داد دومیش هم خرجت میکردم. ولی من یه دونه جان بیشتر، اگه منم جانمو خرجتو کردم و جواب نگرفتن چیکار بکنم؟ کل بعد یه جمله خیلی اصلا گفتگوی قشنگیه. بعد زید میگه که تو میفهمه که چیه مؤمن مخالفت با قیام، همین قیام معلوم کرد، قیام خونه مخالفت بدون دستور امام، یعنی اگه امام دستور نده حق قیام نداریم. موزه میفهم مومنشی. بعد میگه که تو اطلاعت از امام بیشتر یا من؟ میگه من پدرم میخواست لقمه داغ، باز جمله چیزی گفتگاه، لقمه داغ رو نمیذاشت دهن من، لقمه داغ رو یه نقدار نگه میداشت یک کمی سرد بشه که دهن من رو نسوزونه. بعد پدر من به تو گفته کار من بده، به من نگفته. مؤمن تو خیلی فوق العاده است، میگه که اتفاقا به همین جهت به تو گفت، به من گفت، به تو نگفت، به خاطری که میدونست به تو بگه تو قول ما رویت خیلی انقلابیه، گوش نمیدی کافر میشی، ولی نگران من نبود که کافر بشم، به من گفت ولی به تو نگفت. که بعدش میگه که باشه، ولی آره امامت وقتی من داشتم میومد میگفتش که مبادا مصلوب بالکناسه تو باشی. زید وقتی کشتنش در محله کناسه به صلیب کشیدنش، گفتگویی که با امام صادق داره، امام صادق میگه که مبادا، امام نهیش نمیکنه ولی میگه مبادا مصلوب الکناسه باشی، یا دلم نمیخواد مصلوب الکناسه باشی. بعد مؤمن تا گفتگوشو به امام صادق تعریف میکنه، امام صادق میگه از جلو و عقب و راست و چپ و بالا و پایین همه راه رو برش بستی، یعنی امام صادق حرف مؤمن تا رو تایید میکنه. میگفتن کسی میگه قیاب خونه معروف گیر داره، یعنی امام صادق زمان خودش اینجوری میگه مؤمن اتاق، میگفتم که اینجا تایید نمیکرده مؤمن اتاق. تنها موردی که ما یه جور تاییدی برای زید بتونیم پیدا کنیم که بحث پیچیده ایه اینه که خود زید رو مستقیما نهیش نکردند، و یه مورد فقط داریم که ظاهرا امام صادق علیه السلامه، میگن بعد از این که با امام صادق گفتگو کرد، امام صادق کل استدلال میکنه، هر چی استدلال میکنه امام صادق میگه نباید قیام، یعنی قیام درست نیست، نمیگه نکنا، ولی تحلیل میکنه که استدلال تو غلطه. بعد زید از مجلس میره بیرون، میره که دیگه صدای امامو نمیشنوه، وقتی میره کاملا دور میشه امام میگه وای بر کسی که صدای تو را بشنود و به تو کمک نکند. حالا این کار خوبی بود، بحث پیچیدگی بحث زید، خلاصه کار زید کار خوبی بود کار بدی بود؟ تحلیل خود من این است که حکایت زید همون حکایت رجل تعجل الی الجنه است، یادتونه گفتم تعجل الی الجنه، ولی اونی که فقیهه که مؤمن و طاقی که امام تاییدش میکنه دیگه نباید بگه قیام کنی. بعد خب آقا تعجل الی الجنه چرا این کس صداشو بشنوه چیزه؟ چون تو معرکه جنگ واقعا مظلوم بوده. من با برداشت خودم تشبیه میکنم این واقعه رو به واقعه خدا عاشورا، امام حسین میگه اگه کسی تو اینجا صدای منو بشنوه جواب نده جهنمیه، چون تو این موقف دیگه شما میبینی این زید دیگه مظلوم داره کشته میشه، یعنی این زید به خاطر یه حقی قیام کرد، درسته تحلیلش اشتباه بود، به خاطر یه حقی علیه حکومت جور قیام کرد و اینجا مظلومه و بعد کشته بشه. این شاید از شواهدی باشه که بشه بگم بیعت چکانی رو مثلا لزوماً حرام نمیدونستن چون زید اینجوری نهیش نکرد. خب اون نکته که توی حرف آیه مطهری است و آقارم هست و گفتم مقاتل و طالبینه و اشتباه این است که تو همین کتاب کافی یه واقعی داره، هی محمد ابن عبدالله قیام میکنه، حالا تو تاریخ هست این معروفه، تو تاریخ این محمد ابن عبدالله قیام میکنه، قیامش توسط بنی عباس سرکوب میشه، یعنی قیام میکنه مدینه رو میگیره، چند تا شهر رو میگیره، ولی بنی عباس یعنی زمان بنی عباس دیگه، بعد از اینکه بنی شیدر میگه دیگه، قبل از بنی عباس اعدام کردن، ما با این بیعت کردیم وقتی حکومت میکنن چی میشه. داستان خیلی مفصله، مس که اینها رو خانواده همین بابا اینو و 15 16 نفرن دعای ام داوود میخونید، دعای ام داوود، داوود یکی از برادرهای همین عبدالله فکر کنم، ولی خلاص از با همین بابای عبدالله جد همین زیدی هن. با بابای عبدالله اینا رو صفاه خلیفه عباسی اول میگیرتشون، یکم پذیرایی میکنه، میگه خب بگید محمد کجاست، من با کاری باش ندارم، یکمی چیز میکنه، این باباش تیز بوده بلا سیاسی، میفهمه که نه میخوان گیرش بندازن، نمیگه، یه چند وقتی باشون مدارا میکنه نمیباره، میفرستتشون شکنجگاه چیزه از چیزه دیگه توی زیرزمین یه خانه محبوسشون میکنن، مطلقاً اجازه بیرون رفتن نداشتن، دستشویی چی نمیتونستن، همونجا باید دستشویی میکردن، همونجا باید همه کار میکردن و بعد بعد از یک سال دو سال خونه رو سرشون خراب میکنه و اونجا وقتی هم که بودن دیگه همشون دیگه در بداوی یک دو سال توی یه زیرزمینه خیلی چیز که آفتاب ندیدن، نور ندیدن، دستشویی رو همونجا میکرد، خیلی وضع فجیعی بودن، کشته میشن. که داوود یکی از ایناست که اعمال ام داوود، امام صادق علیه السلام به مادر داوود میره پهلوی امام صادق میگه که یه دعایی چیزی بگو بچه من نجات پیدا کنه، که یکی از همون زندانیاست. بعد این اعمال ام داوود رو به مادر امام به داوود یاد میده امام صادق، بعد اونا که میخوان اون چیزو کنن نمیدونن چه واقعی رخ میده، حالا الان یادم نیست تاریخی، که داوود رو استثنا میکنن، بقیه رو میکشن، که داوود میادش پهلوی چیز برمیگرده. حالا یه نکته چی؟ اعمال ام داوود جواب گفته امام صادق، خیلی چیزا اصرار دارن روش، توضیح است که امام صادق به مادر داوود میکنه و اتفاقا میگن دیگه مثلا چند روز بعدش داوود میاد خونه، مثلا بعد از یه فاصله کوتاهی داوود میاد خونه و اونا همه کشته شدن، این یکی زنده مونده. بعد یه بخش بفهم سوال داشتی خود برید بفهمید خوشم. ببینید فقط یه نکته ای رو توی همین چیز بخواستم اینو بگم، این گروه که امام صادق کلی قصه میخوره براشون، کلی چیز میکنه، این گروه با همین محمد عبدالله به حکومت میرن، میاد قیام میکنن، مدینه رو دست میگیرن. این واقعه که دارن تو کافیه، میرن سراغ اول یکی از عموهای امام، پیرمردی بوده، میگن بیعت کن، میگه که تا امام صادق زنده است من بیعت نمیکنم، من بزرگ ما اونه. میاد سراغ امام صادق، امام صادق من کاری به کار شما ندارم، شما کار خودت رو بکن، بکن گیر میدن، یا بیعت میکنی یا پوز از سرت میکنیم با ما به عنوان خلیفه. امام با این محمد بن عبدالله بیعت نمیکنه و امام رو کتک میزنن، زندان میندازن، اموال امام مصادره میکنن، تو کافی همینا هست، اموال امام مصادره میکنن. راوی واقعه که یکی از همین تیمه میگه ما رفتیم این کارو کردیم، این کارو کردیم، امام برگشت به محمد گفتش تو رو اینجوری میکشن، به اون یکی گفت تو رو اینجوری میکشن. بعد این تعریف میکنه، یه داستان خیلی مفصله، میگه بعدش ما زندانی کردیم، چیز کردیم و بعدش صفه اومد و ما مجبور شدیم فرار کنیم و رفتیم و این اینجوری کشته شد، این اینجوری کشته شد، اینم اینجوری کشته شد. راوی یکی از همین تیمه چیزه. خب پس امام مطلقاً حاضر به بیعت با محمد بن عبدالله نیست و واضحه از تو منطق ما چرا نیست، چون امام با کسی نباید بیعت بکنه، معلومه دیگه، امام با هیچ کی نباید بیعت، همه باید با امام بیعت کنن، امام با هر کی بیعت کنه بیعت زوره، چه با خلیفه اموی عباسی، چه کسی که ادعا میکنه. جالب خود امام تو استدلال میگه، میگه اینا الان که من زنده، اینجا نمیگه قبل از که اینا قیام بکنن، میگه الان که من زنده بهشون میگم نکنید حرفا رو گوش نمیدن، شما فکر کنید اینا به حکومت برسن برای ما میخوان حکومت کنن، ولی در مورد خود شخص زید از امام رضا علیه السلام از آیه بشتاب خیلی اینو تعریف میکنه، میگه که لو چیزه لوفا، لو غلبه لوفا، اگه اشتباه نکنم میگه زید اگه پیروز میشد حکومت رو به ما میداد، ولی اینا دیگه اینجوری نبودن، اینا مسئلهشون حکومت بود، و اتفاقا بسیار انقلابی، بسیار چیز میگم انقدر پای کاشو وایسا تمامش کشته میشن دیگه، گفتم چجوری کشته میشن. ولی خب موقف امام در قبال اینها این بود، اشتباهی که شهید مدنی تو این کتاب میکنه و آقا هم تو این کتاب میکنه از مقاتل طالبی نقل میکنه، مقاتل طالبی زیدیه. زیدی وقتی میخواد رفتارها رو گزارش کنه یه جوری گزارش میکنه که چی؟ که امام صادق هم علالقادی همراهی کرده دیگه. برای این جمله که میگه که آیه مطهری نقل میکنه از چیز که میگه که گفتش که اگر بخوای امر معروف باشی گفته به تو به عنوان مهدی بیعت نمیکنم، اما اگه قیامتو امر باشه بیعت میکنم. و چیز جمله عربیش هم خیلی جمله بسه، من ناراحت شدن دم آیه مطهری آورده اینجا فکر کنم نوشتمش. نبای ابنک فی الامر، نبای ابنک فی الامر قطعا نگفته، بلکه به خاطر چیز، به خاطر که بیعت نکرد انداختنش زندان امام رو در امر، یعنی در امر حکومت بیعت میکنن با فردن تو اگه بخواد امر معروف کنه، یعنی اگه یه کسی قیام امر معروف کنه امام زمان میاد با او بیعت میکنه که تو امام باش. الان امام زمان ظهور کنه آقا رو میکنه امام، خودش میشه مأموم؟ معلومه که نه. فوقش آقا رو میکنه یکی از کارگزارش، درسته یا نه؟ خب من الان ما میگیم آقا نایب امام کسی است که داره به نمایندگی امام یه قسمتی از کارو انجام میده، ولی وقتی امام زمان اگه ظهور بکنه شما انتظارتون چیه؟ کی امام باشه؟ معلومه دیگه. اصلا کسی اگه الان بشه آقا بگید آقا جون یا با من بیعت میکنی یا میکشمت، وقت ما کدوم طرف وای میستیم؟ ما وای میستیم با آقا میجنگیم دیگه اگه اینجور چیزی رخ بده، اینجور کاملا زده برای فرق شما دوباره نمیخوام تو صورت دستر خوب درست معلوم بشه، یعنی معلومه که آقا را اگه کاری میکنه ذیل اونه. امام نمیگه من با تو بیعت میکنم در امر، قطعا نمیگه. از این بدترش اون جمله است که آقا تو هم... حالا گفتم آقای مطهری گاهی پخته تر بوده این جمله را آورده که توجیه تو ذهنش داشته، مثلا اگه امر معروف بکنه، چون ذهنیت مطهری امر معروف بوده، امر بکنه با تو همراه میکنه، ذهنیت مطهری میشه همراه نه بیعت توی فضای چیز. ولی آقا میگه من خدا ساده تر بوده. یه جمله دیگه رو نقل میکنه مقاتل طالبی، این جالبه، کتاب همرزمان حسین، من وقتی این تیکش خوندم اصلا برق از کلم پرید. آدرس ارشاد شیخ مفید، شیخ مفید این واقعه رو گفتن، میگم واقعه چیه، رفتم شیخ مفید هر چی خوندم هم چیزی نیستش. آدرس دوم فلان کتاب، هر چی خدایا این آقا هم بی خود نمیگه، آدمی نیست از هوا حرف بزنه، این کتاب هم این نقل نیست. تا بعد از مدتی من چی شد مقاتل و طالبین خوندم، مقاتل و طالبین این مدلی که آقا گفته مقاتل و طالبینه، احتمالا این حالا ویراستارا یا نمیدونستن مقاتل و طالبینه یا روشون نیومده مقاتل و ارجان، چون مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی زیدیه و اگه شما این حرف از یه زیدی بفهم بشتبی میفهمی که آقا حرف غلطه، اما اگه شیخ مفید اینو گفته باشه خب شیعه است دیگه، همین بعد خبر مهمی میشه. چه اون واقعه که آقا تو همرز با نوسه میگه، میگه که اینا رفتن سراغ این واقعه که نه همین واقعه که اینجا این مطمئن نه همکر که اینا اومدن اینجا میگه که بیعت میکنم اینجا این تعبیر کرده، امتداش اینه، میگه که بعد اینا رفتن از نزد امام صادق رفتن، بعد امام صادق گفتش که من پیرم نمیتونم برم، فرزندانش موسا و یکی دیگه از و اسماعیل فکر کنم موسا و اسماعیل رو فرستاد که برید بیعت کنید با او و در رکاب او باشید، و اینا اومدند و در رکاب او بودند. هیچ جای تاریخ نداریم امام کاظم بیعت کرده باشه با او و در رکاب او هم جنگیده باشه. آقا اینا نقل میکنه، میگه نه ائمه ما قبول داشتن اینا رو همراهی میکردن. گفتم آقا این زیدیه داره نقل میکنه ها، من گفتم نقدی که دارم به اینجا، یعنی آقا چون منبعش کتاب زیدیه بوده از اون نقل کرده و چون فضای انقلابی گری هم بوده امتداد داده. بعد
جوش این که این وضع شیخ مفید از کجا اومد؟
واقعه این گفتگو رو شیخ مفید هم داره، واقع همین گفتگوی مفصلی که هست شیخ، حالا دیدم شیخ یه آدرس کتابش دارن یادم، فکر کنم شیخ مفید بود، این واقعه رو تو چند تا کتاب اومده، تویش کدوم از این کتابی که شیخ مفید نمیگن این تیکه نیومده که امام گفتش که بچه‌ها میفرستن، یا همین که نبای فعل امر که آقای مطهری نقل کردن گفتن مقاتل طالب، این جملات اینجوری نیومده، همش اینه که امام با اون گفتگو کرد بعد گفتش قبول نیست و کار خوبی نمی‌کنی و اشتباه می‌کنی و نباید این کارو بکنی، اینا همه گفتن، ولی این تیکه خود این دو جمله محل بحث نبود، اونا نقل کلی آوردن بعد آزاد دادن که شیخ مفید، بعد من رفتم نیا کردم نه شیخ مفید اون اولا رو داره، این جمله کجاست؟
یه سال دیگه اون قضیه زید با این که حکومت رو واگذار میکرد بهش مخالفت کردن همه؟ این که در اصل
به خاطر این که میدونستن که به نتیجه نمیرسه، میدونستن مردم آمادگی ندارن، همین دیگه آمادگی اطلاع موجود نشده بوده، ائمه تحلیلش زید تحلیلش بود که مردم آمادگی دارن ائمه تعریفی که مردم آمادگی ندارن برای گفتن میری خون تا هدر کنیم. برای من نسبت به تقیه اجرا تعجل بعد تقیه میکرد خونش رو حفظ میکرد چون خونش برای شفته بود از ظلم هایی که نمی کردن قیام کرد زودتر رفت تو جنب بهش.
بعد از شونو چجوری گرفتن خیلی بعد از زید بود؟
نه اونا که یه مقدار بعد از زیدن دیگه.
میخوام بگم چجوری اونا به نتیجه رسیدن؟
خب به خاطر اینکه اونها آیمو تنه اینجا میگه دیگه اونا از مدت ها قبل یه شبکه ای رو انداخته بودن کار چیز میکردن و چیزم دیگه کاملا سیاسی عمل میکردن یعنی میگشتن آدم خود آیمو تنه میگه دیگه ابو مسلم 600 هزار نفر کشته یعنی اینا هر کی مخالفشون بود هر کی کارشکنی میکرد تو مسیر کارشون میکشتن حکومت بنی امیه تضعیف شد یک گروه تشکیلاتی منسجم یعنی تقریبا تیپی تیپ شبیه خود بنی امیه یه حزب بودن همه با هم رابطه داشتن او اول کار کم کم دیگه قدرت رسیدن دیگه خیلی سوس شدن اینا یه حزب تشکیلاتی بودن کار سیاسی هم میکردن تو این موقعیت امام صادق گفت ما زمان ما نیست مردم آماده نیستن گفتگوهای متعدد که غالب حکایات از امام صادق که میگه از مردم طرفش من چند هزار نفر چند صد هزار نفر طرف من از دیگه من 10 تا یار ندارم من 20 تا یار ندارم این حرف شنیدید دیگه نشیدید آره حاضر متعددی است که میگه که من اگر 20 تا یار داشتم قیام 40 تا یار داشتم قیام میکردم
آماده شدن مثلا اون بس که گفتید آماده کردن بیشتر مردم یعنی امام در راسته آماده کردن بودن
در راسته آماده کردن هستن اما آماده کردن برای اون قیام اصلی برای همین حالا یه برداشتی من خودم دارم تو فضای چیز خیلی شباهت
داره شرایطی گرفتم وقتی نمی‌دونستم همونجا آماده کنم مثلا
نه
مثلا همون دیگه که یک تشکیلاتی درست کردن نمی‌تونستم مثلا
حالا نکردن دیگه مثلا نای رایفی پور یه جلسه رو ادعا کرد که این کارو کردن ولی من به نظرم کار فرهنگی تشکیلات رو انداختن تشکیلات پیچیده هم رو انداختن اما تشکیلات پیچیده هم کار فرهنگی میکرد یه نکته جالبی رو من برداشتم اینه که تو فضای عمومی شیعه نه خواص شیعه فضای عمومی شیعه این روایت 12 نفری که اسمشون معلومه روایت خیلی نادر کمه که 12 تا رو چیز میگن و ظاهرا این روایت دست خیلی از عموم شیعه نبوده بر همین خیلی از بزرگای شیعه زمان ائمه انتظار داشتن خود این امام قائم باشه مکرر داریم که میگن که اصلا سر اصلا اون شبهاتی که مثلا سر پسر امام صادق که اسماعیل پیدا میشه میگن اسماعیل غایب شده که چیز باشه چرا چون نمیدونستن کی قرار قیام بکنه خواص رو نمیگم یه تعدادی از خواص بودن میدونن ولی ابوبصیر چند تا سوال داره اینجا کاملا معلوم نیست میگه که خودت توی انتل قائم یا تو قیام میکنی اون قائمی که ما بوده تویی یعنی خودشون منتظر بودن هر کدوم از امام قیام بکنن یعنی تو زمان خودشون گفتن امام صادق اون قائم امام چیزه از زمان امام رضا به بعد دیگه شیعه میفهمه یعنی توی زمان خود امام باقر هم فکر کنم هست امام باقر شک دارم ولی تو امام صادق داریم امام کاظم داریم امام رضا هم داریم که مثلا امام صادق امام کاظم مکرر این افراد فکر کنن که این خود امام صادق قرار قائم باشه امام کاظم قرار قائم باشه واقفی اینه دیگه واقفی میگن امام کاظم غیبت کرده که بعدش بیاد چیز کنه اینو میدونستن قائمه غیبت خواهد کرد یعنی اینا رو داشتن یعنی اینا مهمه ولی بعدش زمان امام رضا علیه السلام دیگه ظاهرا خود ادبیات ائمه یه جوری است که دیگه همه شیعه میفهمن که امام قائم 12امیه برای همین است که شما افتراق های شیعه جدا شدن های شیعه رو بعد امام رضا ندارید این فرقای شیعه که می‌بینیم مثلا زیدی همینه دیگه همین منتظر قائم یکی دیگه باشه نمی‌دونن قائم کیه از همینجا هم زیدی شروع میشن دیگه میگن مثلا الان باید الان قیام بکنه هر کی الان قیام کنه اونه بله
جایی که گفتین حضرت بیان نکن برام بزنشون اینجا زور نبونه
چی
ما تو اهم قضیه هم گفتیم که
زور باشه باید بیعت کنه خب نه دیگه میخوام زور با زور فرق داره ببینید اینجا امام حال من دارم میگم بلازم من حتی علم غیب هم نمیخواد تحلیل سیاسی میفهمه اینا امامو نمیکشتند اگه میکشتن که کل کارشو میرفته رو هوا فاش کردن امامو زندانی کنن توی چند وقتی کدک هم زدن زندانی کنن توی چند وقتی خلاصه اوضاع چیز بشه اینو همراهش کنن چون اگه امامو میکشتن که کل خیلی از شیعیان خیلی از کسایی که تو این فضا بودن با اینا بد میشدن اینا میگفتن ما علی بنی امیه میگه خود اول کار امام صادق بکشن یعنی امام به نظر من بلا تحلیل سیاسی دارم میگم واضحه بود امام نمیکشن ثانیا اگه امام با اینا بیعت میکرد صفاح حکومت حاکم بود و امام تو بیعت صفاح بود سیاسی دارم میگم اصلا علم غیبی نمیگم اگه با اینا بیعت میکرد همون گونه که میگرفت اینا رو کشت امام صادق هم اول همین میکشت همین شد یعنی خلاصه برای که امام جانش حفظ بشه بعد با اینا بیعت نکنه خب پیچیده است. خب من حالا دیگه این تحلیل شیطانی دیگه چی دیگه؟ شیطانی میگه که توی امام چند تا مشکل داشت، بنی عباس و منطقه هدف بسته توجیه میکنه، یه تشکیلاتی را انداخته بودن، سادات علوی دو دسته بودن و بنی الحسن خودشون مدعی بودن، گفتن مهدی مال ماست. یعنی بنی همین این حرفا رو هم دیگه، یعنی مردم آماده نبودند، همون که زمان امام علی و بقیه ائمه بود. و اون دعوت ابو سلمه هم دعوت مردم نبود، دعوتی بود بیا آدم سیاسی معلوم بودش که خیلی قدرت نداره. اوضاع فرهنگی شیطانی که تفاوت جدی با زمان امام حسین داشت که این ثمرات داشت دیگه، اینا رو همه رو خوندید دیگه، نمیگم که چه پتانسیلی برای بست معارف دینی پیش اومده بود و خود این یه موقعیتی که باید استفاده می‌کرد امام. خب اون چند تا گفتار امام سجاد، امام باقر، امام کاظم، من تو نکته امام کاظم میشه دو تا نکته بود گفتم اینو فقط بگم که ایشون تذکر میده دو تا سنت تو ائمه خیلی مشهوده، یکی ارتباط با خدا، یکی ارتباط با مردم، عبادت خوف خدا، ارتباط با مردم. حالا من خودم گفتم این واسطه فیض دیگه، یعنی باید دستش بالا باشه داشت پایین باشه، این تحلیل شخصی من. بعد اینکه چرا امامان را با اینکه قیام نکرده بودن شهید می‌کردن، اینجا از تفاوت‌های آقا و رهبریه. شما اون انسان 250 ساله رو بخونید اونجا چی میگه پاسخ این سوالو؟ یاد خوندید یا نخوندید
سوال چی؟
انسان 250 ساله خوندید چی میگه ایشون؟
سوالتون
که چرا امامان با اینکه قیام نکردن شهید میکردن؟ اونجا پاسخی نه که اینا چون مبارزه مخفی داشتن میکردن، داشتن آماده میشدن و اونا هم پی میبردن که میخوام مبارزه کنه شهیدش میکردن. خلاصه پاسخ آقا اینه که اینا نه داشتن میکردن، این قیام مقدمات قیام رو آماده میکردن، اونا برای همین شهیدش کردن.
خودشون اونجا
برای ادبیات آقا برای قیام نزدیک، ادبیات آقا تو اونجا اینه تو سال 25 سال. من اینجا حقو به آقای مطهری میدم، یعنی من برادرم اینه، نه وا این شواهد اینکه آقا میاره اونجا شواهد تامی نیست. ایشون مثلا اینکه اینا یه رفع میریدن خونه امام کاظم و میگردن هیچی پیدا نمیکنن رو میگه، پس معلومه امام یه عالمه سلاح جمع میکرده ولی چون علم داشته خبر داشته مخفی کرده. خب از کجا معلومه؟ ایشون مفروضش گرفته که اینا میخواستن این کارو بکنن، یعنی هیچ شاهد تاریخی آقا نمیاره که بگه که معلوم بوده که اینا، یعنی مثلا بگه فلان کس گفت ما سلاح، میگه همین که اینا جاسوسا خبر بردن و چیزه، در حالی که ما این واقعا شاید تاریخ قالب اغلب محاسن تاریخ رو همین میگن، میگن خلاصه خیلی علیه ائمه بودن و برای ائمه میزدن که ائمه رو تو دیدونا بیاندازن. و اتفاقا چیزی که نقد موضع آغاز ائمه آخره، تو ائمه بعد از امام رضا انقدر ائمه هیچ کاری نمیکردن به لحاظ سیاسی اینا که دستگاه خلافت میگفتن از اینجا ما خط ضربه نمیخوریم، بریم این زیدی ها رو بگیرید، بریم اینا رو بگیرید، اصلا خیال اینا فقط اینا رو نگه همی داشتن که اون امام زمان رو بیاد. گفتم از زمان امام رضا بحث امام مهدی که دوازدهمی از ایناست کاملا، اون شعر دعبل پخش میشه تو جهان، شعر معروف دعبل پخش میشه و خود بنی امیه بنی عباس هم میدونن که اینا گذاشتن برای دوازدهمی قیام بکنه، برای همین خیالشون، یعنی انقدر امام هادی، امام عسکری اینا انقدر کار نظامی اینا نکردن که اونا میگفتن فقط مواظب باشه اون بچه رو گم نکنیم این وسطه، اینا بیاریم تو عسکر خودمون کاملا زیر نظر ما باشه که وقتی اومد بگیریمش. یکی از تحلیلام اینه که میگن اصلا یک استادی داشتیم گفت حدس میزد و شاهد تاریخ پیدا کرد، گفت بعید نیست اینکه مأمون اصرار داره دخترش رو به امام جواد بده اینه که میفهمه که از نسل امام جواد اون مهدی و میخواد دختر خودش جز سلسله قرار بگیره، چون همونجور که امام رضا رو استفاده کنه اگه خودش بیه مادر بزرگ امام زمان مثلا، و میدونید که ام فضل کلا نازاست بچه برای امام نمیاره، ولی این ابونی احتمال جای فکر کردن داره برای از زمان امام چیز، یعنی امام هادی رو دیگه برای تو عسکر تو منطقه عسکر که دیگه خلاصه یه امام بعدی فاطمه نمونده تمومه، بچه امام هادی کدومشه داشته باشیم که بچه اون بچه رو نمیاره امام عسکری. خب برای آقای مطهرم اینو میگه شهید، من بنظرم ایش دقیق که شهید تحریم من بیشتر ترجیح میدم بلاد شواهد تاریخی. برخلاف گمان برخی مسئله اصلی قیام و مبارزه علنی نیست، بلکه اقداماتی است که وجودشان را برای دشمن خدا، دشمن دین خدا غیر قابل تحمل میکند. اینا یه کارایی میکردن دشمنا نمیتونستن وجود اینا رو تحمل کنن، کارهای فرنگی کارهایی میکردن به قول آیات عقیدتی میکردن، حق و چنان واضح میکردن حکومت اونا متزلزل میشد، به این معنا ائمه با حکومت مبارزه میکردن، این مبارزه فرنگی قطعا میکردن، اما مبارزه‌ای که بخواد مبارزه بره تو چیز به نظر من شواهد نیست. آقا اونجا مبناش اینه، من اینجا 3-4 تا نقد دارم تو بحث، مثلا امام سجادش رو آقا پاسخ شوفی زیدر اصلا نمیده، مهمترین که پاسخ شما زیده بده، اگه میگید کار امام سجاد هیچ چی شما نمیتونید توش پیدا کنید، حتی اینکه میگن امام با دعا معروف اینه که امام با دعا چیز میکرد، اینم قابل اثبات نیست. میدونید چرا؟ بخاطر اینکه مهمترین دعاهای امام سجاد که شما میگه امام با دعا تبلیغ میکرد چیه؟ صحیفه سجادیه، درسته؟ صحیفه سجادیه. خود مقدمه‌اش رو بخونید، تا مقدمه‌اش یحیی بن زید از خود زیدیه با یکی از شیعیان که این شیعه صحیفه را از امام سجاد گرفته، نسخه رو دارن با هم مقابله میکنند. داستان مقدمه همون زمان نوشته. بعد شما مقدمه رو بخونید، این دوتا محرمانه این نسخه رو داشتند، یعنی نسخه صحیفه سجادی زمان بعد امام سجاد که زمان یحیی بن زیده، یه نسخه دست یحیی بن زیده، یه نسخه دست یکی از شیعیانه. این دوتا با همدیگه نسخه رو مقابله میکنن و بعدم به دیگران توضیح میکنن. یعنی تا زمان امام صادق صحیفه سجاده دست مردم نیست. خب چی بود دعا داشته چیز میکرده؟ میدونم شما میگه با دعا کار میکرده، میگم امام سجاد زمان خودش، آقا میگه که قیامش مبارزاتش رو با دعا معارف رو منتقل میکرده، معارف سیاسیشو. میگم دعاهای همین صحیفه سجادیه 100 سال بعد از امام در اختیار مردم قرار گرفت. چی؟
قاتل دو نفر.
نه اصلا خودشون میگن محرمانه است، هیچ کی دیگر هم نداردش. شما بدید بخواهی مقدمه اصلا من گوش ندید، بری مقدمه چیزو بخونید، ببین این مقدمه ای که نوشته مال خود صحیفه سجادی ها، مقدمه که داره سندش رو میگه گذار. بعد خود نگاه یحیی بن زید اصلا میگه، خود یحیی بن زید اینا مدعی بودن، میگه که این اتفاقا شیعه است و شبیه مؤمن و طاق و زید بین این یحیی بن زید رخ میده. این میگه که اونها اهل بیت ائمه لهم علم لنا العلم و سیف، در خودشون مدعی بودن ما شمشیر و علم داریم. بعد اون مهاجم میکنه که واقعا علمش با علم نه قابل مقایسه از اون شیعه. بعد یه چند تا مناقشه میکنه، یحیی کوتاه میاد، یعنی خلاصه یه مقداری. خب چی؟
یعنی میگن امام زین العابدین به صورت دعا چه افتخاری برای دنیای شیعه؟
میدونم افتخار برای دنیای شیعه شد، اما آقای مطهری میگه مبارزه فرهنگی کلان، آقای مطهری داره میگه آقا اونجا حرفش این است که نه، اینا مبارزه سیاسی میکردن، امام سجاد هم با دعاهاش پیامهای سیاسی رو منتقل میکرد. ما بگیم اون دعاهای امام سجاد 100 سال 50 سال 60 سال بعد از
شهادت دعاهای عمومی نوشته بله
خود دعاهای عمومی هم شاه بگید دعاهای عمومی شون مثلا دعای ابو حمزه، شاه پیامهای سیاسی ابو حمزه رو در بیار، دعاهایی که یه مقداری عمومی تر باشه. چون مثلا تو صحیفه چه رگهای سیاسی داری؟ آقا خودش اون چند تا استفاده کنه، من کیف کردم نکته در میاره از تو صحیفه سجادی، نکته که داره خال میزنه. ولی این دعاهایی که نکته سیاسی اینجوری داره، سیاسی مبارزه یا بله فرهنگی و معنویت اینا که معلومه تو دعاهای حضرت بوده، ولی خب یک کار دیگه است. خب
بعدش میگه که و در این حال در همون لباس دعا امام کار خودش رو میکرد.
کار خودش چیه؟ مبارزه فرهنگی.
خب
میدونم من حرفم اینه، ادبیات آقای هست که مبارزه سیاسی میکرد، من گفتم آقا و امام رو دارم مطهری رو میگم.
مبارزه
سیاسی نمیتونی پیدا کنی، من پیدا نکردم لااقل. و شبهه زیدیه نه در مورد امام سجاد شبهه پررنگه، اگه کسی بخواد بگه اینا اهل مبارزه سیاسی بودن، خب الان که موقعیت مهیا شد چرا کاری نکرد؟ اینو باید تبیین کنه آقا. من گفتم برای همون عدل آقا، ببین اون عدل اشکال هم آقا نیست، اون سخنرانی های متنوع تو موقعیت متنوع، و ایشون نیومده بشینه به واسه یه محقق، من نشستم کلی کار کردم بالا پایین احادیث منابع زیر رو کردم پیدا کردم، ایشون نیومده اینجوری بشینه که اون کتاب رو بنویسه. سخنرانیشون دیگران جمع کردن، نکاتش یه تفکری داره ایشون. من به نظر نمیسه اون مدل تفکرشون تو این مورد خاص آی مطهری من ببین دقت کنید، تاکید من این است که مبارزه میکردند، محل بحث این است که مبارزه فرهنگی میکردن یا مبارزه سیاسی نظامی.
چرا مبارزه سیاسی نمیگن؟
میگم دیگه شواهد نداریم، میگم امام سجاد پیدا کنید شواهدشو، امام صادقو داریم میگیم، امام کاظمو پیدا کنید. آقا شاهدش برای امام کاظم میگه ریختن خونش، خب ریختن خونش، خود امام میگه که این نیست، شیعیان میگن که سه آیت بود، آقا میگه نه یه خبری بوده که ریختن خونش. میگم شواهد آقا شواهدی نیست که محقق رو قانع کنه، منظورم اینه. میگه هیچ کاری نمیکنه، موقعیت پیدا میکنه حتما این کاری میکنه، ولی میگه موقعیت نداشتن نمیتونستن کاری. خب من نتیجه بحثم این است که مقیاسی برای تشخیص وضعیت نزدیک خودم اینه که غیر بذاشتم تو کوروش است مال خودمه، آقا شیعه واقعی عالمه یا مجاهد؟ دیروزم گفتم دیگه مداد العلماء افضل مدما شهدا است، یعنی خلاص اون یعنی مبارزه فرهنگی بنیادی است تا مبارزه چی، ولی مبارزه فرهنگی که این جمله نمیشه به نحوی زندگی میکنین که برای دشمن میارزد که ما را بکشد، یعنی الان خب آقا خلاصه، حالا من گفتم قبلا هم گفتم آقا خلاصه شما شهدا با امام خمینی کدوم ترجیح میدی؟ آقا با قاسم سلیمانی کدوم بیشتر میارزه کشتنش؟ تو رسم مرزونم، یعنی خب عالمی که عالمه اون قطعا از مجاهده نگاهش بالا، ارزش بالاتره، ولو که مجاهده تو خیلی چشم ما میاد توی جهادش. مثلا مقایسه آقا و قاسم سلیمانی مثال خوبی برای تو عالم، اذا مات العالم سلام فی الاسلام سلمت الله یا صدوا شد. خب بحث ولایت عهدی ما معمون، منم خواستم پنج دیگه برم دیگه، خسته شدم. شما خسته شدید اینو سریع تمامش کنم ها دیگه، بخواد نگمش ها. ببینید من اینجا روش های متحره میگم، بحث های خیلی چند بار تکرار شده، کمی شاید احساس آشفتگی کنید و در هم باشه، ولی میخوام اون روشی که شاید تری داره میگم. چند تا نکته مقدماتی گفتم، یکی این که زمان گزینه کشته شدن رو باید برگزینیم که اثر کشته شدن از حساس زنده ماندن بیشتر باشه. این نکته بسیار مهمیه، نقطه مقابل تفکر زیدیه که یعنی کشته شدن مهمه. نه، ما حتما باید اثر خیلی جدی داشته باشه که زنده بودن هیچ اثر رو نداره. حضور در دستگاه جور هم ممنوعه مگر اینکه بشه اهداف اسلامی رو پیش برد. ولایت از قبل جائر اینم که میدونید. شهید مطهری ببینید، حالا شما سریال امام رضا رو احتمالاً دیدید، مسئله خیلی تو سریال حل شده است. شهید مطهری اولا سریال امام رضا نیده، ثانیاً هم سر مهمه که سریال امام رضا مبتنی بر یک روایت تاریخی درست شده. شهید مطهری مواجه است با چندین روایت تاریخی، بخواد بین چند تا روایت قضاوت کنه. من گفتم این روش شهید مطهری اینجا به نظر خیلی جالبه. چیکار میکنه؟ اولا همه احتمالاتو میذاره جلوش، بعد شروع میکنه چه چیزهای قطعی تاریخه، این مسلمات هم میذاره جلوش، با این قطعی ها برخی احتمالات رد میکنه، معلوم شه این گزینه غلطه، این گزینه غلطه، میمونه دوستا گزینه. بعد میگه حالا با توجه به بقیه شواهدی که داریم، بقیه شواهد قطعیه، بقیه شواهد اومد قطعی نیست، ولی میشه تو تاریخ بررسی کرد با بقیه شواهد، ببینیم تو این دوستا احتمال باقی مونده کدومش قوی تره. این مدلی که شهید داری میره، منم پاورپوینت رو با همین مدل درست کردم. ببینید گفتم، ببینید انواع احتمالات، ابتکار عمل با کی بود؟ با مأمون، با فضل بن سهل، هیچ کی نگفته با خود امام حسین، امام رضا. یعنی یا مأمون شروع کننده پیشنهاد بده یا فضل بن سهل. اگه مأمون بوده یا از اول حسن نیت داشته یا نه از اول حسن نیت نداشته، از اولش بعدن نظرش عوض شده چیز، یا از اولش دنبال منافع بوده، اگه از اول حسن نیت داشته تا آخر حسن نیت داشته و اصلا کاری برای امام نکرده که برخی مستشرقین میگن از اول تا آخرش خوب بود با امام، یا که نه بعدن پشیمون شد که نظر شیخ صدوق و شیخ مفیده که فکر میکنن مأمون به حسنیت وارد شد، بعدن دید نه امام وجودش ضرر داره. ولی چرا؟ چون یه مسلمی داریم به شهادت امام توسط مأمون، یه مسلمات داریم که تا شهید در وقت استدلال کنه اینجوری دیگه اول رد میکنه. از ابتدا دوبال منافع بود، منافع سیاسی چی بود؟ جلب نظر ایرانیان، فرو نشاندن قیام های علویان، خلص اله کردن خود امام که نمیتونه هستاش هم باشه، یا اینکه فضل بن سهل چیز باشه. اگه فضل بن سهل باشه، فضل سهل یا راستاتی شیعه بود یا نه میخواست اسلامو برگردونه، که واقعا شیعه بود نظر جورجیزدان و ادوارد برانده که در واقع شیطانی در این اقوال رو مطرح میکنه. بعد شروع میکنه میره مسلمات تاریخ. چه چیز مسلمه؟ یکی این که شروع پیشنهاد از جانب امام بوده نه مأمون. چرا؟ با این نحوه احضاری که امام کرد و معلومه که او داره زور میگه. نکته دوم که امامم قبول نکرد تا اینکه تهدید به قتل شد، اینم جزء واضحاته. نکته سوم این که شرط هم گذاشت که من مداخله نمی‌کنم، اینا دیگه مسلمه تاریخ شیعه و سنی همه قبول دارن. و چهارم این که بعد از ولایت عهدی هم عملا هیچ کاری نکرد و اون کاری خاصی که کرد کاملا به هم ریزنده برنامه بود. نکته پنجمی که شهید محل جدا کردن تو بحث جزء مسلماته که امام در مفا فاز میانه خوبی نداشت، اینم خاصی مسلمش که تو تحلیل گزارا به درد اومد. خب یه چیزی هست که شوید مسلمات شیعه است، یعنی شاید همه قبول ندارن اما احادیث ما تو شیعه داریم که ما شیعه اینو قبول داریم. یکیش این است که امام توسط مأمون شهید شد، یعنی خود ممکنه بلا تاریخی نشه قطعی اثباتش کرد، ولی تو شیعه با احادیث شیعه میشه قبولش کرد. مثلا اون روز مستشرقین اینو قبول ندارن نمیان جلو، ولی ما تو شیعه میتونیم بفهمیم گزینه غلطه. گزینه دیگه این است که اون احتجاج امام با مأمون که تو شیعه اومده که چه تو حق با تو باشه حق با تو نباشه، تو حق نداری به کسی بدی حکومتو، این جزء مؤلفه‌ای است که توی بحث به درد می‌خوره. حالا با این احتمالات ما خودمون چند تا قبلی رو قضاوت کنیم. ببینید اون که از ابتدا حسن نیت داشت و تا آخر حسن نیت ماند با گزینه مسموم شد رد میشه. اون گزینه که بعداً از اول حسن نیت داشت ولی بعد پشیمون شد، با اون گزینه که به زور برداشت امام آورد امام راضی نبود رد میشه. اگه از اول حسن نیت داره چرا امام به زور میاری؟ خب اگه حسن نیت داره امام باید ابراز علاقه بکنه دیگه. من اینکه امامو تهدید میکنه، اگه حسن نیت داره تهدید میکنه، اگه خلافت در حدی میکشمه حسن نیت گذار امامش تهدید واقعا شیعه باشه مجبور میکنه. شما الان امام فرد بگیرید آقا امام زمان رو پیدا کنه، بعد به امام زمان بگه بیا حکومت تحویل بگیر، امام زمان بگه نمیگیرم، میگه میکشمت وگرنه بگیر، مثلا مظلوم رسونم معلوم. اگه بگه میکشمت یا میکشمت یا بگیر یه قصد سوی داره، وگرنه اگه آقا امامو قبول داره امام میگه نمیپذیرم میفهمه که خب مسئله این است که هنوز فعلا امام نیاد توی عرصه. تو من اون ستانم شنیدنیم که ستاش با هم قابل جمعه و اتفاقا این سومیش خل اصلاح کردن خود امام که دنبال منافع سیاسی بود. تو خیلی از صحبت امام شواهدی ما بر این داریم. ببخشید توی این که فضلم از اول شیعه بود دیگه خود رفتارهای امام با فضل نشون میده که این گزینه غلط. خب از این چند تا گزینه رفت کنار، جمع‌بندی نهایی این است که چیزه این که مأمون از حسن نیت داشته رد شده، اما با اینکه این گزینه رد میشه تو این گزینه این که امام میگه آقا چرا ما خلافت وزیرو، خب اگه مأمون حسن نیت داشته باشه امام باید خلافت وزیر دیگه، اما چرا نپذیره یعنی ولایت عهدی رو؟ میخوام شبهه رو جواب بدیم چرا ولایت عهدی پذیرو، میگه این گزینه رده، اما اگه این گزینه هم درست می بود باز امام میپذیرفت. گزینه دوم از ابتدا دنبال منافع سیاسی بود، خب حالا اون پاسخ ما اگر زنده ماندنش اثر بیشتری داره خب امام باید اهدافشو پیش ببره، عملا تایید خلافت نکنه، شخصیت علمیش آشکار بشه، خب چرا نپذیره وقتی زنده ماندنش میتونه یه عالمه ثمر داشته باشه که مرد شهادتش این ثمراتو نداره. در مورد فضل نسه اگه واقعا شیعه باشه شاید اگه واقعا شیعه باشه خب امام باید بپذیره، چرا نپذیره؟ داره تبانی میکنه که حکومت دست امام، ولی این گزینه رده، ولی اگرم درست باشه باید امام بپذیره. اما اگه در صدد برگردن به قبل از اسلام باشه خب اینجا قطعا امام باید بره با مأمون همکاری بکنه، چون یه بعد بره کنارش بهش بگه این میخواد کلا اسلامو برگردونه، بعد بیاد به مأمون نزدیک بشه که نذاره فضل به کارش پیش ببره. این تو این زمین گزینه‌ام یه شکتر میگه تو هر احتمالی در نظر بگیریم، یا احتمال کلا رده یا اینکه اقدام امام قابل دفاعه. بفهمید
سنن اجازه اولی و دو تا آخر که مال فضل مسحله تو هر کدوم در نظر بگیریم امام ولی عهدی رو نه ولایت عهدی رو نباید میپذیرفتن، بعد رفتن حکومت رو میگرفتن.
بر... یعنی شاید بیشتر از این رو باید میپذیرفت. آره. خب باشه، اشکال این است که امام چرا ولایت عهدی از یک حاکم جور پذیرفت؟ شما میگه از این بیشترش هم باید میپذیرفت.
پاسخ یعنی از اون طرف.
آره میخوام یعنی که میگیم که این که شما میگی چرا پذیرفت، میگیم بیشتر از این هم باید میپذیرفت. میشه قیاس اولویت است.
با این مبنام که میگیم که فقط احتمالی که یعنی مأمون این پیشنهاد داد به خاطر منافع سیاسی.
اون که ما که استدلال شنیدن این کدوم دو تا مردود شد، نوشتن که روش مردود شد دیگه. یعنی گزینش رده، اما اگر گزینش هم درست باشه اشکالی به امام وارد نیست.
سومی هم یعنی آخریش.
سومی آره دیگه تو سومی و دومی و چهارمی این بود که چیز دیگه، یعنی آقای مطهری عملا به گزینه دوم و چهارم متمایل، میگه حالا یا خود برنامه مأمون بود یا برنامه فضل بن سعد. توی سیر من نشد یه جور تلفیق این دو تا تو سیر نشد، شاید در اینجا فعلا تلفیقی نرد دیگه. یا این بود چه برنامه مأمون بود تو منافع سیاسی، چه برنامه فضل بن سعد بود، در هر دو صورتش امام مناسب بود که ولایت فقیه به فضل با این توضیح گفت.
بعد از تو این دو تا فصل یعنی امام
برای
چه نرفتن حکومت رو بگیرن؟ چون معلوم خودش داشت میداد دیگه، یعنی اگه
میگه بحث سیاسی چرا اول چرا حقوق خلافت رو نپذیرو، یه سوال دیگری چرا خلافت نپذیرو؟ چون تابلو بود که فیلمه. اگه شما یک کمی تحلیل سیاسی داشته باشید میدونی که آقا تمام کارگزارا زیر نظر مأمومن، خلیفه میکنه دو روز سه روز دیگه امام میمیره، نمیدونیم چی شد، مرد، حالش خوب نبود، سرما خورد مرد، آخر چی کشتن؟ معلومه امام میکنه خلیفه، تمام کارگزارا با خودشن و تمام کارگزار با خودشان، قیام ها خاموش میشه، همه چیز میشن، بعد امام دنیا میره. تا امام بخواد اولین حرکتی بکنه همه زیر نظر این از امام میفهمن که چیز دیگه، یعنی معلوم بوده تابلی که شمع سیاسی داشته باشه. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.
خب این ما این